خاک پای شما را توتیای چشم میکنم که قدم بر دیدگان ما نهادید و به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشریف آوردید. امروز به میزبانی پژوهشکده مطالعات اجتماعی نشستی رو خواهیم داشت به مناسبت رونمایی از کتاب یادها و یادبودها اثر استاد ارجمند جناب آقای دکتر احمد کتابی. کتاب یادها و یادبودها همینطور که در عنوان کتاب هم اومده، گفتارهایی در بزرگداشت 40 تن از فرزانگان ایران زمینه که در بخشهای گوناگون تدوین شده که سخنرانان محترم به فراخور و به نوبت صحبت خواهند کرد و بیشتر با یکدیگر درباره این کتاب آشنا خواهیم شد. در برابر این همه بزرگان فرهنگ و هنر ایران زمین بیش از این اطاله کلام نمیدهم و دعوت میکنم از چهره ناماشنای فرهنگ و هنر، نویسنده، مترجم، ویراستار و پژوهشگر برجسته استاد احمد سمیه گیلانی که قبل از اینکه ایشون رو تشویق کنه دوست دارم همه بلند شیم و ایشون رو تشویق بکنیم.
آثار دیگرشون خوندم ولی این اثر رو هنوز نخوندم. ظاهرا درباره چهره‌های فرهنگی، ادبی و علمی است. آقای دکتر شرکابونی از من خواستن که درباره یکی از این چهره‌ها دکتر عنایت الله رضا چند دقیقه صحبت کنم. به نظر من ما درست است که باید چهره‌ها رو بشناسیم و شخصیت‌ها رو بشناسیم در شئون متعدد، ولی مهمتر از همه این هست که کارشون رو بشناسیم، نه زندگیشون رو فقط. البته زندگیشون در کارشون تأثیر داره، ولی اون چه مندگار هست آثارشون هست. این آثارنا تدل علینا کمتر دیده شده است که وقتی که میخواهند شخصیتی رو بشناسند وارد محتوای کارش بشوند، افکارش بشوند، چه چیزهای تازهی گفته. مثلا سه حکیم مسلمان رو که شما میخونید میبینید که خب این سه حکیم مسلمان رو زندگیشون رو گفتن، ولی نگفتن که اینها چه کار تازهی کردن، چه کاری کردن. ما به نسل جوان بایستی بشناسانیم که شخصیتها چه کارهایی انجام دادن، چه افکاری دارن و نقد این افکار مهم هست، مقایسه این افکار مهم هست. در مورد دکتر عنایت الله رضا من میخواستم راجع به یک مسئله ای که بیشتر در واقع دغدغه ایشون بود در تمام مدت کار علمیشون درباره اون اون قسمت از افکار ایشون از آثار ایشون صحبت بکنه. این دغدغه فقط ایشون نبود، بلکه دغدغه جمعی بود، گروهی بود، حتی احزابی بود. مسئله ملی. خب مسئله ملی هم مسئله بغرنجی هست، هم مسئله بسیار مهمی هست. ما در روزگاری زندگی میکنیم در قرن 21 که مسئله ملی، اصلا ملیت و ملی یک مفهوم تازه‌ای پیدا کرده، مفهوم قدیمی اصلا از بین رفته و زائل شده. ما می‌دونیم که مثلا در وقتی که تمدن جهان رو مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم مثلا یک مدتی ما جهان مسیحی داشتیم، جهان اسلامی داشتیم، اصلا ملیت مطرح نبود. در واقع گفتن، یعنی تئوریسین‌ها، نظریه پردازها گفتن که مسئله ملی مسئله تاریخی نیست، بلکه یک اصطلاح مفهوم بورژوازی است. یعنی از وقتی که حکومت بورژوازی به میان آمد، مسئله ملی هم مطرح شد. یه وقتی جهان مسیحی ما داشتیم، جهان اسلامی داشتیم، بعدن دیدیم که خوب ملت ها آمدن، به زبان ملی چیز نوشتن، به زبان ملی فکر کردن. زبان مشترک در جهان مسیحی زبان لاتینی بود، در جهان اسلامی زبان عربی بود. خب الان برای ملیت هم بعدن یک عناصری قائل شدن، گفتن که یکی از عناصرش زبان هست، یکی اقتصاد هست، یکی موقعیت جغرافیایی هست، یکی هم سابقه تاریخی هست. یعنی چهار عامل رو دانستن. ولی حالا ما نگاه میکنیم که دوباره برگشتیم به اون وحدت منطقی و وحدت قاره‌ای حتی. یعنی جهان مسیحی نداریم، ولی میدونیم که جهان شنگن داریم. شما در اروپا اصلا احساس نمی کنید که از یک کشوری به کشور دیگری دارید میرید. کسی که من خودم وقتی که میخواستم برم در یکی از شهرهای فرانسه در نزدیک مرز سوئیس و فرانسه، در فرودگاه ژنو پیاده شدم، برای که اونجا فرودگاه نداشت، و با همون ویزای فرانسه من در فرودگاه ژنو در واقع گذرنامه‌مون همه اینها بررسی شد. خب همچنین وقتی که من مستقر شدم در مرز، در اون شهری که در مرز فرانسه بود، میخواستم برم ژنو، یک اتوبوس شهری سوئیس ژنو میآمد تا نزدیکی اون محل اقامت من، به طوری که من 5 دقیقه فقط پیاده میتونستم راه برم تا به اون اتوبوس برسم. احساس نمیکردم که از یک کشوری به کشور دیگه دارم میرم، احساس میکردم که از یک نقطه، از یک جایی به نقطه دیگه میرم. بنابراین میبینید که دوباره برگشتیم به همون وحدت منطقی سابق، منطقه به اسم دیگر. تاریخ میگن تکرار میشه، ولی تکرار میشه، ولی نه تکرار در جای خودش، بلکه در واقع بالا میره، تکرار میشه. یعنی اصلا صورت دیگری پیدا میکنه و تکرار میشه. بنابراین مسئله ملی الان مسئله هست که در بارش بایستی یک تجدید نظری کرد، مفهوم دیگری پیدا کرده. شما ببینید مثلا فرض کنید که در تیم‌های ملی فوتبال فرانسه تو همه سیاه‌پوست‌ها هستن، اصلا فرانسوی ممکنه نباشه. در دانشگاه‌های اروپا بیشتر غیر بومی‌ها در واقع پر می‌کنن این دانشگاه‌ها رو، یعنی خود اهالی اون کشور کمتر هستن، تعدادشون خیلی کمتر هست از بومی هایی که در اون دانشگاه هستن. زبان مشترک، الان زبان مشترک مثلا جهان مسیحی زبان مشترکشون لاتینی بود، الان زبان مشترک تمام دنیا انگلیسیه. یعنی شما با زبان انگلیسی به هر جایی میتونید سفر کنید و ارتباط برقرار کنید. بنابراین مسئله ملی بایستی درش تجدید نظر بشه، یعنی اون مفهوم سابق دیگه وجود نداره. الان دغدغه ایشون بیشتر مسئله ملی بود. آثار ایشون درباره اران، درباره برخزر، درباره در بیشتر آثار ایشون دور میزنه یا در موضوع مسئله ملی است یا در اطراف مسئله ملی است. تا آخر عمر هم همیشه دغدغه ایشون همین بود. مثلا میگفتن نبایستی بگیم بحر خزر، بایستی بگیم بحر کسفی. حالا من نمیدونم کسفی آیا قوم آریایی بوده نبوده. و شما میبینید الان چکسلواکی شده دوتا، اسلواکی و چک. در سوئیس شما میبینید که چهار زبان هست، یعنی چهار منطقه زبانی هست، ولی اینها یک کشور رو تشکیل میدن. چهار زبان هست، زبان فرانسه هست، زبان آلمانی هست، زبان ایتالیایی هست. در بلژیک شما میبینید که دو زبان هست، زبان فلاندری هست، زبان فرانسه هست. تمام تابلوها دو زبان هست، ولی در سوئیس تابلوهای منطقه آلمانی آلمانی است، ایتالیایی ایتالیایی است، فرانسه فرانسوی است. به طوری که شما وقتی که اونجا گردش میکنید بعضی وقت نمیدونید که در فرانسه هستید یا در سوئیس هستید. در منطقه فرانسه که شما گردش میکنید واقعا نمیدونید که کی در منطقه فرانسه هستید کی در سوئیس هستید، برای که همه تابلوها و هلانیت ها همه به زبان فرانسه است و نمیشه تشخیص داد. نه گمرکی هست، البته یک گمرک تشریفاتی هست، ولی نه گمرکی هست، نه به اصطلاح مرزی هست، مرز مشخصی هست، هیچ چیزی نیست، همه یکی شده است در واقع. بنابراین من میخوام این رو بگم، اینجا آقای کسانی هستن که با مسئله ملی خیلی درگیر بودن و هستن هنوز هم. ولی ما اون مفهوم جدید از مسئله ملی رو باید ببینیم که چگونه است. در این باره صحبتی نشده، در این باره اصلا وارد این مسئله نشدن که آیا مسئله ملی همون مسئله ملی قرنهای پیش هست یا چیز دیگه است. به نظر من کاملا چیز دیگه است. نمیشه دیگه مسئله ملی رو فقط تشابه اسمی وجود داره، نمیشه مسئله ملی رو با همون دید، با همون به اصطلاح روی کرد که در سابق باش نزدیک میشدیم بهش نزدیک بشیم. بایستی با یک دید تازهی وارد این مسئله بشیم. نمیگم وجود نداره مسئله ملی، کاملا وجود داره، ولی باعث دیدگاه ما عوض بشه در باره این مسئله. الان مثلا یکی از چیزهایی که عوامل چهارگانی که شمردم، یکی به اصطلاح وحدت جغرافیایی بود. خوب مثلا یک قومی در ایران اقوام متعدد هستند، اقوام متعدد هستند، ولی اینها آیا همه در یک جا ساکنن؟ آیا آذربایجانی ها همه در آذربایجان ساکنن؟ نه، در تمام اصلا ترک زبان ها، البته اینها ایرانی هن ولی ترک زبان هستن، یعنی زبان مادرشون ترکی است. ترک زبان ها آیا فقط در آذربایجان هستن؟ نه، شاید در تهران هم هستن، در تمام سرحدات ایران هستن. کرد هم همینطور، اینا هم همه جا هستن. یعنی اینطور نیست که اینا در یک جا ساکن باشن، جمع باشن. سابق اینطور نبود، سابق اینا هم در یک جا جمع بودن. بنابراین میبینیم که از هر حیث، از حیث زبان، زبان مشترک ما چیه؟ زبان مشترک ما فارسی است. خب این یک وقتی اصلا شما آذربایجان میرفتید کمتر کسی بود که، یعنی کسانی که مدرسه نرفته بودن اصلا زبان فارسی نمیدونستن. من خودم یه وقتی میخواستم برم آستارا، تابستان بود، گرم بود، ما تشنمون بود، اینها رسیدیم به یک جایی که باقی بود و چاهی بود و یک پسر بچه‌ای داشت آب از شاخ میکشید. هرچی بهش گفتیم آب به ما بده نفهمید، تا آخر سو گفتیم فهمید. الان در خود آذربایجان کسانی هستن که پیرمردها، پیرزنهایی هستن که من دیدم، پیرزنهایی هستن که اصلا زبان فارسی نمیدونن. البته این با این رسانه ها و اینها کاملا تغییر کرده، کاملا تغییر. نسل جوان دیگه الان در گیلان پسر دختر من، نواهای من اصلا نمیتونن گیلیکی صحبت کنن، اصلا گیلیکی نمیتونن صحبت کنن. یکی از نواهای من ادای گیلکا رو در میاره، گیلیکی میفهمن ولی صحبت نمی کنن. همه دارن فارسی صحبت میکنن، فقط روستاییان هستن که، چون روستا بیشتر حافظه سنت هست، در روستا هست که سنت حفظ میشه. ولی روستاهای گیلان و مازندران هم کاملا با شهر متصل هستن، مثل سابق نیست که اینها از شهر بی خبر باشن. رسانه ها هست، یعنی تمام این فناوری ها بود، تمام این تغییرات و تحولات مسئله ملی رو هم تغییر داده. پژوهشگاه ما بایستی در این باره وارد بشه ببینی که مسئله ملی الان چه صورتی داره. این خلاصی چیز هست. من نمیتونم که مثلا عنایت الله رضا رو اینجا بشناسونم، برای اینکه انسان اولا بایستی سنخیت با او داشته باشه، با آثارش آشنا باشه، با افکارش آشنا باشه، با سابقه زندگیش آشنا باشه. اینها رو در گرسه نمیشه بود. ولی اون چیزی که من فکر میکنم که مهم هست در کار ایشون، همون دغدغه مسئله ملی است که جا دارد که پژوهشگاه هم با دیدگاه تازه وارد این مسئله بشه. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از استاد گرانقدرم جناب استاد احمد سنی ایرانی، چهره نامآشنای فرهنگ ما در اردو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. افتخار این رو داشتیم که 4 سال در زمان ریاست جناب آقای دکتر کابلی و مرکز اسناد فرهنگی آسیا هفته 1 بار در خدمت استاد سنی ایرانی باشیم و تسلط و دانش ایشان، تسلط لحظه‌ای، شما در لحظه اگر پرسشی رو پاسخ بدهید این هنره، و تسلط ایشون بر منابع گوناگون ادبیات فارسی و دانش بسیار خوب در حوزه ترجمه برای بنده به عنوان یک دانشجوی کوچک بسیار بسیار آموزنده بود. امروز در سخنرانی خودشون به بازخوانی مفهوم ملیت پرداختند و چون یک پژوهشگر مسلط بر پژوهش، در معرفی پروفسور عنایت الله رضا مواردی رو ذکر کردن و مهمترین و اصلی ترین دغدغه پروفسور عنایت الله رضا رو مفهوم ملیت برشمردن. امیدوارم که در این روزهایی که ایران عزیز ما از جهت‌های گوناگون مورد نگاه مغزوبانه قرار داره، این نگاه ملی و ملیت‌خواهی و ملی‌گرایی همراه با دانش و تعقل مورد عنایت پژوهشگران قرار بگیره. سپاسگزارم از شما استاد، همیشه از شما آموختم. بار دیگر تکرار می‌کنم به مناسبت رونمایی از کتاب یادها و یادبودها، گفتارهایی در بزرگداشت 40 تن از فرزانگان ایران زمین نوشته استاد دکتر احمد کتابی گرده هم اومدیم. در پیش گفتار این کتاب آمده است کتابی که پیش روی دارید مجموعه است از دلنوشته هایی که در گذر ایام به تدریج فراهم آمده و شامل 2 بخش است. بخش یکم به بزرگداشت مقام و منزلت والای شماری از استادان فرهیخته و فرزانگان وارسته اختصاص یافته که خوشبختانه هنوز سایه پربرکت حیاتشان بر سر ما گسترده است و باشد که سالیانی دراز همچنان مستدام بماند. بخش دوم که صفحات بیشتری را اشغال کرده مشتمل بر اندوهنامه هایی است که به مناسبت های مختلف در تعزیت درگذشت عزیزانی چند از استادان و دانشوران گرانقدر، برخی از همکاران، دوستان و سروران گرامی، پدر و مادر ارجمندم و نیز بعضی از اعضای دور و نزدیک خانواده نوشته شده و بعضی از آنها در مراسم ترحیم یا یاد بوده آنان قرائت شده است. بیگمان این سوگنامه ها که در اصل به انگیزه بیان اندوه عمیق نویسنده و به منظور عرض تسلیت و اظهار همدردی به بازماندگان آنها ارائه شده، حاوی دستاوردها و آموزه‌های بس ارزنده و عبرت انگیز از زندگی پرثمر این بزرگواران نیز هست. در اینجا یادآوری نکته‌های چند را ضروری می‌داند. یک، از آنجا که این دلنوشته‌ها به تفاریق و گاه به فاصله‌های زمانی نگاشته شده و اغلب حالت مستقل دارد، امکان این که در بعضی از آنها مضمون‌ها، تعبیرها و شعرهای مشابه یا تکراری مشاهده شود کاملا متصور است. از این رو پیشاپیش از محضر خوانندگان ارجمند به خاطر آنها پوزش می‌طلبند. دو، تردیدی نیست که اسامی شخصیت‌های شایسته تجلیل و تکریم، اعم از زندگان و درگذشتگان، منحصر به موارد یاد شده در این مجموعه نیست. منتها از آنجا که نگارنده با پس این سالهای زندگی را می‌گذراند دور از ایشان، امیدوارم همیشه سایه ایشان بر سر فرهنگ و هنر باقی بماند و هر لحظه این امکان را پیش چشم دارد که مبادا عمرش به تکمیل این مجموعه که در واقع هیچگاه تمام شدنی هم نیست کفاف ندهد، اجالتاً به انتشار این دفتر مختصر اکتفا می‌کند. ولی در هر حال به این واقعیت اذعان دارد که ناخواسته از پرداختن به برخی موارد که به حق شایسته تقدیر و تقدیم بودند غفلت کرده است. امید است اگر عمری باقی باشد در آینده به جبران این نویسه بپردازد. سه، از آنجا که در تنظیم و انتشار این مجموعه شتاب بسیار در کار بوده است، ناگزیر در تبدیب کتاب و ترتیب مقالات بعضی تقدم‌ها و تأخرهای متعارف و لازم جز ترتیب الفبای نام اشخاص رعایت نشده است که از این بابت نیز از خوانندگان ارجمند معذرت می‌خواهد. چهارم، مقالات این مجموعه جز در سه مورد که تصریح شده به قلم نویسنده این سطور است. پنج، ناگفته نماند که بعضی از مقالات مندرج در این مجموعه قبلا در برخی کتاب‌ها، یادنامه‌ها و نشریه‌ها چاپ و منتشر شده‌اند. در پایان سخن بر خود فرض می‌دارم مراتب سپاسگزاری صمیمانه خود را از فرزند دلبند و فرهیخته‌ام مهندس مهبان کتابی که همانند دو خواهرش مونس سالهای سالخوردگی، ناتوانی و تنهایی من بود و از هیچ مساعدتی نسبت به من به ویژه بعد از درگذشت همسرم دریغ نکرده است ابراز دارم. بیگمان اگر تلاشهای بیدریغ و دلسوزانه او در عرصه‌های گوناگون به ویژه در زمینه کارهای کامپیوتری آماده سازی کتاب نبود، ارائه این مجموعه برای چاپ میسر نمی شد. همچنین جای آن دارد از ناشر فرهنگ دوست کتاب جناب آقای دکتر مجید شمس‌الدین تشکر کنم که در بحبوحه دشواری های کمرشکن نشر و نایابی کاغذ، فارغ از هر گونه اندیشی سود و زیان، برای انتشار این کتاب بذل عنایت فرمودند. در ضمن لازم می دانم از کوشش های خستگی ناپذیر سرکار خانم زینب جهانبان، حروفچین نسخه اولیه، و نیز از حوصله و حسن سلیقه جناب آقای مهدی سلطانی صفحه آرای ارجمند این مجموعه تقدیر و سپاسگزاری نمایم. احمد کتابی، دی 1397. مقدمه کتاب یادها و یادبودها رو ما هم دیگه قرائت کردیم و شنیدیم. به مناسبت این رونمایی از این کتاب گرده هم آمدیم، نخست گوشه جان سپردیم به سخنان استاد احمد سمیه گیلانی. سخنانان دیگر این نشست هم به ترتیب هر کدام به گوشه ای از این کتاب خواهند پرداخت و یکی از نویسندگان، یک یا چند تن از نویسندگان و در شخصیت هایی که در این کتاب اونها پرداخته شده رو مورد بررسی و نقد و نظر قرار خواهند داد. دعوت میکنم از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر احمد تمیمداری به عنوان سخنران دوم ما رو به میهمانی واژه های خودشون ببرن. درباره آقای دکتر تمیمداری همینقدر عرض بکنم که ارادت من به ایشون به استادان رشته هنر برمیگرده، کسی که ادبیات فارسی رو در دانشگاه های هنری بسیار تدریس کردن و اگر که پای سخن اهل هنر بنشینیم بسیار از کلاس های پربار ایشان سخن میگه. تشویق بفرمایید. ایشان
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت دوستان دانشگاهان و استادان محترم. آقای دکتر کتابی فرمودن که بیشتر در باره استادان خودم صحبت بکنیم اگر چه وقت بسیار کمی هست برای این بحث. من به یکی دو نکته اشاره میکنم. یکی از کتاب های خیلی مهم این کتاب دیوان شریف رضی است، یعنی که جمع کننده نجیب بلاغه است. شریف رضی و سید مرتضای رحم خدا یک استاد مشترکی داشتن به نام ابو اسحاق صابی. این ابو اسحاق صابی استاد نظم و نثر و لغت عربی بوده است و مذهبش هم مذهب صابی بوده، صبحی مذهب بوده و استاد. بعد که این استاد فوت کرد شریف رضی یک قصیده بیش از 60 بیت درباره این استاد صبحی مذهب گفته است. این دوسته بیتش این است که نمیشه است که علمت من همه رو علال اعوادی، آیا میدانی چه کسی را بر چوبه دار سوار کردم؟ رأی تکیفه خبا زیا و نادی، آیا میدانی که چه نور درخشانی را برداشتن که خاموش شد؟ جبلون هوا، اصلا اسم شعر رو گذاشتن جبلون هوا. جبلون هوا لوخر رفل بحر ابتدا من وقعی متتاب اولر از پادی. میگه اون مانند کوهی بود که اگر در دریا قرار میگره تمام آب دریا و امواج دریا متلاطم میشد. ما کنتو حقل مقبل حتی که پسترا، هرگز فکر نمی کردم پیش از اون که تو را به خاک سپارم این النصرا یعلو علال اطوالی، که خاک بتواند کوه ها را بپوشاند. لا ینفد الدم الذی یبکا بهی، عشق هیچگاه پایان پیدا نپذیرد، پایان پیدا نکند در گریستن به او. ان القلوب له من الامدادی، با این که قلب ها در سوی او ذوق شدن. بعد یه تعداد از مقدس ها خیلی ایشان هم بودن، چون هم سید مرتضی هم و هم شریف رضی وقتی با عرص بور میکردن به مقبره ای میرسیدن که ابو اسحاق صابی در اونجا هست، از عرص پیاده میشدن، تعظیم میکردن، احترام میذاشتن و میرفتن. قدیه از مقدس مابان خیلی اعتراض میکردن که شما چرا به یه انسان کافر اولا چرا اون استاد گرفتین و بعد چرا به قبرش میرسید احترام میذارید؟ و شریف مرتضی فرمود که ما به دانش او احترام میذاریم، دانش او رو تعظیم میکنیم، مذهب او رو تعظیم نمیکنیم. این قرن تقریبا سوم، چهارم، پنجم، ششم دوره بزرگترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های مملکت هست که ابن سینا، فارابی، ابوالعباس ایران شهری، همین شریف رضی، مرتضی، تمام اینا در این دوره، در دوره آل سامان و آل بویه رشد پیدا کردن و آزادی‌های بسیار زیادی هم داشتن. غرضم احترام به استاد و دانشمندانی هست که در هر دین و در هر مذهبی که باشن اونطور که استاد هم فرمودن به ملیت دیگه رفتی نداره و دانش هم به بین المللی هست که در طول تاریخ مورد احترام همه هست. من در باره چند تن از استادان فقط میتونم اشاره بکنم. سال 48 دانشگاه تهران رفتم برای رشته جامعه شناسی، مطمئن این رشته اون موقع خیلی دوره دکتری و اینها نداشت، برشته نوپایی بود. با آقای دکتر کتابی هست کردم، آقای دکتر صدیقی، آقای دکتر آریانپور، غلام حسین شکوهی، علی محمد کاردان و استادان دیگری در اونجا تدریس میکردن که در واقع شخصیت های برجسته بودن که هم جنبه های اداری و سیاسی داشتن و هم جنبه های علمی و تدریسی و تعلیفی. یادگار های بسیار مهمی بودن. بعد که دوره دکتری در اینجا نبود، من باز به علاقه خودم آمدم در رشته زبان و ادبیات فارسی. از سال 1355 با دکتر شهیدی و کلاس های ایشون آشنا شدیم و همکلاس های ما خوب نمیدونم آقای دکتر رادفر اینجا تشکران یا نه و دوستان دیگه در کلاس های آقای دکتر شهیدی شرکت میکردم. چند استاد برجسته، آقای دکتر سید جعفر شهیدی، آقای دکتر مهدوی، احمد مهدوی داوانی، آقای ماهیار نقابی و دکتر استادان دیگری هم بودن که البته هم رشته ما هم رشته ادبیات نبودن. خود دکتر آریانپور مثلا ایشون زبان انگلیسی تدریس میکردن در رشته ادبیات. من درباره شخصیت و زندگی اینها نمیخوام بحث کنم، برای اینکه انسان ها وقتی به دنیا میان در واقع یک تولد دارن و یک مرگ، انسان های عادی، ولی انسان های دانشمند یک تولد دارن و مرگ هم ندارن. و من چندان موافق نیستم که وقتی اسم استاد دانشمند رو میارن همین نیستن مرحوم فلان، مرحوم فلان. یه 50 دفعه تو مقاله میبینی که کلمه مرحوم به کار بردن. حالا مرحوم به معنی رحمت شده است، ولی در رسانه عموم به معنی متوفاستی که فوت کرده و مرحوم شده. برای اینکه این دانشمندان و این استادان به هیچ وجه مرگ ندارن، من به تناسخ معتقد نیستم، اما اینکه کسانی بعد از اونها دانش‌های اونها رو حمل کنن و به دیگران میآموزن و دیگران و به دیگران، همینطور این سیر و این حیات ادامه داره، هیچ وقت پایان پیدا نخواهد کرد. من چند تا خاطره هست که یادداشت کردم، اینها رو خدمت شما عرض کنم. سر درس مثنوی، این بیت مثنوی که فرموده است که عقل دو باشد، اول مکسبی که در آموزی به مکتب چون سوی، عقل دوم بخشش یزدان بود، جنبش آن در میان جان بود. حالی که شهیدی رجوع به این بیت توضیح می دادن و می فرمودن که علوم یا اقتصادی یا لدنی، بعد می فرمودن ما در نجف که بودیم صبح قبل از نماز صبح از خواب بیدار می شدیم برای نماز شب و بعد از نماز صبح با طلبه های دیگه درس های روزهای گذشته رو تکرار میکردیم. درس روز گذشته 5 بار، 2 روز گذشته 4 بار، 3 روز گذشته 3 بار، 4 روز گذشته 2 بار، 5 روز گذشته 1 بار تکرار میشد تا سر درس استاد حاضر بشیم. بعد من پرسیدم که آقای دکتر امروزی در حال حاضر هم چنین همتی واقعا در تدریس و تحصیل اینها هست؟ ایشون برمودن نه آقای دمیداری، امروز علوم لدنیه، همه دیگه بدون مطالعه کسی احتیاج به مطالعه نداره. دوره ایست علوم به طور لدنی عرض کنم یاد گرفته میشه و تدریس میشه. عرض کنم که در میان استادان بزرگ، البته من جسارت نمیخوام بکنم ولی به عنوان واقعیت عرض میکنم که بعضی از همکاران ما مرید تربیت میکنن، یعنی کسانی رو میخوان که همیشه تعریف کننده و بهبهگو و چهچهگو باشن. بعضی از استادان کارشون این بود که استاد تربیت کنن. این آقای مهدی داموانی، من چند وقت پیش که مشهد مقدس برای زیارت رفت کدام با آقای دکتر محمود مهدوی ملاقات کردم، خب اون سنش کمتر از دکتر احمده، صحبت تعلیم تربیت رو گفت، من یک کلمه قرآنه و علنا الحدید رو خوندم والنا، علنا رو والنا خوندم. تو چنون دکتر احمد سیلی به گوشه من زد که هنوز که هنوز صداش در گوش من، ولی من آموختم که دیگه یک کلمه قرآنی رو غلط نخونم و دقت کنم. در واقع آقای دکتر شهیدی و دکتر مهدوی اینجوری بود، کلاس هاشون کلاس های تربیت و کلاس های تربیت استاد بود با من، نه اینکه کسانی از اونها رهبا و چرچر کنن یا اینکه بخون برای خودشون مبلغ درست کنن. من چند تا روایت اینجا یادداشت کردم، هر موقع که وقت هم میشه آقا من اعلام کنید لطفا، چون صحبت های ما تمامی نداره. این روایت رو بله فرمود که درس می دادن آقای دکتر، درس هایی که تدریس می فرمودن دیوان حافظ بود، فردوسی شاهنامه بود، شرح ابن عقیل بود، دیوان انوری، دیوان خاقانی، دیوان عثمان مختاری و مثنوی مولوی. و آقای دکتر شهیدی درسشون طوری بود که از اول کتاب تا پایان کتاب باید تدریس میکردن، برای اینکه درس یک سال طول میکشید و خودشون میفرمودن که من مثنوی مولوی رو 12 بار در عمرم تدریس کردم از اول تا آخر. اینطور نبود که 20 صفحه 30 صفحه مثلا از کتاب رو تدریس بکنم. سر درس حافظ در سال 1984 بود، دانشجویان گفتن که استاد خبر دارید که خانم گاندی ترور شد؟ شما شنیدید؟ فرمود بله بله من شنیدم. هند و دیگر کشورهای آسیایی در حال پیشرفت است. جامعه شرق در حال پیشرفت است و تمدن از آن جامعه شرقی است در قرن 21. و ترور خانم گاندی نشان می‌دهد که درس‌های توطئه‌گر و خائن در منطقه در حال فعالیت است. روایت بعد، ابو ریحان در حال احتضار بود، استادش که به عیادت آمده بود. ابو ریحان استادش را خود درباره جدات فاسده برای من توضیح بدید. یعنی مثلا یه نفر عالم میشه، مشتهد میشه، دانشمند میشه، ولی پدرش یا پدر بزرگش مثلا کازینو داشته، کاباره داشته یا مثلا عشرتگری داشته، این حکم شرعیش چیه؟ استاد گفت تو در حال احتضار هستی. ابو ریحان گفت میدانم، اگر بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم. استاد شرحی رو گفت و از نزد او بیرون رفت. در همون حال صدای وی برخاست و ابو ریحان رفت از جهان برپست. یعنی تا لحظه مرگ هم این تلفن سایه نمیشه. عرض کنم که روایت لطیفه برای فرصت مطالعه. او مرجعی بود که مشتهد سه پسر داشت. گفتن آقازادگان رو معرفی فرمایید. گفت بله البته اولین پسر درس خارج می‌دهد. دومی پسر در حال خواندن درس خارج است. اما سومی از استعدادی فراوان برخوردار است ولی هرگز فرصت مطالعه پیدا نکرد. روایت فرزند عالم، پسر عالمی رو گفتن چرا درس نمیخونی؟ گفت از سکوت و نصف العلم، ولد العالم نصف آخر، فسار عالم من کاملا. بله سکوت نیمی از علم است و فرزند عالم بودن نیمی دیگر، پس من عالمی کامل هستم. روایت بسته شدن دانشگاه برای انقلاب فرهنگی. استاد به کلاس آمدن و فرمودن دانشگاه تعطیل است، اکنون میتوانیم با فراغ بال و دقت درس بخونیم. حالا واقعا وقت درس خواندن الان است، زیرا در بند مقررات نیستیم. نه شما برای نمره درس میخونید و نه من برای حفظ تدریس درس میدم. اکنون فقط برای کسب دانش در دانشگاه شرکت میکنیم در کلاس و خدا میدونه که هیچ وقت آقای دکتر شهیدی کلاسش رو تعطیل نمیکرد. حتی یک بار ایشون به کلاس آمده بودن و گفتم امروز درس نمیدم. گفتن آقا چرا؟ گفت برای این که دیشب مطالعه نکردم. گفتن آقا شما میفرمایید من مثنوی رو 12 بار تدریس کردم چطور؟ گفت من هر بار که تدریس میکنم حتما در شب قبل باید مطالعه کنم، شاید نکته تازی باشه که من به او دقت نکرده باشم. و میتونید که در کلاس باشید و با هم دیگه مباحثه کنید. بله عرض کنم که روایت آغاز کلاس دکتره دکترا. چشم این دروات رو بکنم از آن شما میکنم. ایشون در کلاس دوره دکترا شرکت فرمودن به عنوان مدرس، فرمودن که ببخشید من در این کلاس مطلب نیستم که چیزی بیشتر از شما میدانم و از تکرار درس ها هم به شدت بدم میآید. من 4 کتاب از شما بیشتر خواندم در یک زمینه و شما 4 کتاب بیشتر در زمینه دیگری خوانده اید. حالا هم کلاس برای مبادله معلومات است. آقا محمد تقی حکیم در دانشکده الهیات درس فلسفه می گفت. سال اول که درس می داد می گفت من می فهمم و دانشجویان نمی فهمم. سال دوم من و دانشجویان هر دو می فهمیم. سال سوم نه من می فهمم و نه دانشجویان. و اکنون آن لحظه است. من روایت این روایت گیلانشاه را بخونم آقا تماشا. گیلانشاه فرزند خلیفه عباسی، ایشون فرمودند که به مزرعه مردی کشاورز رفت و دید که آن مرد در مزرعه کار میکند و الاغی را به دستگاه روغنکشی نصب کرده است و زنگوله به گردن حیوان بسته. گیلانشاه به مرد زاره گفت چرا زنگوله به گردن الاغ بسته ای؟ مرد زاره گفت من در مزرعه کار میکنم و الاغ در کارگاه روغنکشی از چشم من پنهان است. اگر زنگوله از صدا بیفتد میفهمم که الاغ ایستاده و کار نمیکند. خب گیلانشاه گفت اگر الاغ ایستاد و سرش را تکان داد و زنگوله به صدا در آمد از کجا میفهمی که او کار نمی کند؟ مرد زاره گفت خوب گفتی، ولی الاغ من هنوز به اندازه خلیفه زاده عقل درایت نیافته است. به هر گاه که الاغ من به اندازه شما عقل درایت یافت یک فکر تازه این بیان خواهم کرد. من به هر صورت از آقای دکتر خیلی تشکر میکنم که این جلسه رو برقرار کردن در بزرگداشت علما و دانشمندان و عرض کنم که تمام تمدن و فرهنگ وابسته به استادان و دانشمندان و کتاب هست. کتاب و زبان انتقال دهنده میراث پیشینیان هست و ما وقتی یک استاد بزرگی رو میبینیم در واقع سنی برای او نمیتونیم تعیین بکنیم. همونطور که حضرت امیر علیه السلام در روایتی که برای امام مشتبه فرمودن که اگر فکر بکنی، اندیشه بکنی در طول تاریخ، مثل این است که از اول آدم ابوالبشر تا زمان خود زنده بوده. بنابراین استادان دارای سن معینی نیستن، مرگ هم ندارن و حیات و ممات و زندگی همه چیز ما در واقع وابسته به حضور استادان و تدریس آنها است و از خداوند فقط همتی می طلبم که ما تا پایان عمر قدردان استادان و دانشمندان کشورمون باشیم. خیلی معذرت می‌خوام.
ما بیچرا زندگانیم و آنان به چرا مرگ خداگاهانند. عرض کنم که بسیار سپاسگزارم از استاد گرامی جناب رئیس‌جمهور تمیم داری. ذکر خیر استادان و برجسته همچون جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی، این بزرگ مرد علم و فرهنگ که ایران زمین رو کردن. و چون ذکر خیر ایشون رو من سالها در خدمت تلمذی که در کلاس‌های جناب آقای دکتر کامل احمد نژاد داشتم بسیار بسیار شنیده بودم. برای من اینها خاطره مشترک بود و بسیاری از این خاطرات برام تکرار میشد. عرض بکنم که یک نکته رو فقط فرمودن راجع به جناب آقای دکتر زنده یاد دکتر امیر حسین آریانپور، فرمودن زبان درس میدادند. این هم جناب آقای دکتر احمد نژاد خاطره ای از ایشون نقل میکردن. آریانپوری که چهره برجسته ایست در مطالعات بین رشته ای جامعه شناس، کتاب ایبسن آشوبگرای ایشون هنوز یکی از بهترین منابع در حوزه جامعه شناسی ادبیات نمایشی است، در دانشگاه تهران باید زبان درس میداده و خودشون ذکر خیر میکردن، ذکر میکردن که در واقع به من درس بی ربط میدن در سر کلاس ها که من حرف بی ربط بزنم، منتها من در کلاس ها حرف خودم رو بزنم. بله، این هم از زنده یاد دکتر امیر حسین آریانپور.
سخنان بعدی ما چهره ناماشنای جامعه شناسی، تاریخ، تاریخ فرهنگی، شیرین سخن، یعنی استاد شیرین سخن و شیرین زبان که واقعا بهترین ساعات زندگی من ساعاتی است که در محضر ایشون گوشه جان میسپارم، گوشه جان میسپاریم با هم دیگر به اتفاق یک دیگر به سخنان استاد دکتر ناصر تکمیل همایون. تشکرشو بکنم.
خداوند جان آفرین، من از همین الان این نسخه دستوران اولی شما رو میذارم اینجا، یعنی صحبت هم تموم شده و هیچ ناراحت نمیشم. ارزش از حضور شما که من با صحبت های آقای دکتر سمیعی استاد چندین و چندین ساله بودم آفرم و روی مسائل ملی واقعا بایستی مطالعه جدیدی صورت بگیره و زبان هم به اون صورتی که بعضی محققان ناسیونالیسم پیام میکنن مؤثر هست ولی قاطع نیست، چون ای بسا هندو و ترک و یکی زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، لفظ و صوت و حرف را برهم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. اون حالتی که از درون انسان برمیخیزد و صحبت میکنه و وصف میکنه انسان ها رو دم دیگه، فقط الفاظ نیستن، الفاظ وسائل اون الهامات درونی جامعه هر یک ملت. یاد ها و یاد بود ها رو 40 تا انتخاب کردن، از 40 هم همیشه شور در پیدار تاری اگر در شیشه ماند اربعینی، این اربعین هم در شیشه مونده. بعد وقتی که نگاه میکنه آدم میبینه که خب تمامی این اشخاص به گونه ای در فرهنگ و ادب ایران و تاریخ ایران سهم صدایی داشتن و خدماتی کردن و درباره هر کدومشون میشه صحبت کرد. ترجیح بدم وقت میگن که این ترجیح داره، ترجیح ندم که من باید راجع به 40 نفر صحبت چگونه ممکنه ما از زبان و سخن و واژه و این حرفا صحبت بکنیم، مثلا از خانم تربخش استاد زرشناس عزیزمون هیچ صحبت نکنیم، یا در این مکان نشستیم که متعلق به فرهنگی مملکت و در ادواری کسانی بر اینجا مدیریت کردن که قابلا شایان تحسین و احترام هستن، مثلا از آقای دکتر نوری‌زاده صحبت نشه. چگونه من میتونم در یک محفلی باشیم در این پژوهشگاه که از دکتر نوری‌زاده اون صفا و صداقتش صحبت کنم، یا از آقای دکتر گلشنی که واقعا خدمت فوق‌العاده کردن و اینجا صحبتشون هست. بعضی از این حضرات رو بنده حقیقتا نمیشستم، اسمشون شنیدم ولی اونطوری که باید نمیشستم، ولی مثلا محمد باقر عرفت کسی با عرفان و تصوف و بعضی ریشه های فراماسونی و این نوع مسائل مطالعه داشته باشه، یک کمی هم با اصفهانی ها رفیق باشه و اصلا از باقر اولفت صحبت نکنه. یا ارجنگ امیر خسروی خدا رحمتش کنه که ما یه در ثبت احوال شاخیمش و باش تحقیقات رو شروع کرد راجع به جمعیت، مرد بسیار نازنین و پرکاری بود و واقعا جمعیت شناس قابلی بود، سالها در مصر و مرمان هم کار کرده بود. بله بودون شما رسونم که بازگو از نجد و از یارار نجد، بنده قزوینی اسم آسیه جوادی رو ببینم و هیچ صحبت نتونم بکنم. این خانواده محترم که در تمام ایران شما بگردین، بعضی شهرها هستن که یه خانواده های برجسته میشن در این شهرها، مثلا در کاشان خانواده علاقیار ساله و خانواده یا برجسته، در قزوین و هاش جوادی ها از بعد به ورود ورود هم تمدن جدید و مدرنیته، این طایفه که مذهبی هم بودند آخوند هم بودند، مثلا در باز کردن مدارس دخترانه پیش قدم بودند در قضیه. آیه الله که پیش قدم بود و پول میداد، این از حق امام میداد به عنوان این که مدرسه برای دخترها درست بود. یا در سیاست و وفاداری به حکومت ملی، اگر چند تن ما بشناسیم کسانی که در وفاداری نسبت به دکتر مصدق یک گام عقب نرفتن، مرحوم هاشم جوادی بود وکیل مجلس، و بعد در روشنگری های دوران انقلاب مرحوم حسن هاشم جوادی با این همه کتاب ها و مقالاتی که نوشته، و بعد مرحوم دیگر از همه هاشم جوادی مرحوم علی اصغر هاشم جوادی که اکنون در خاک مقبرهای مونپارناس پاریس خوابیده ولی سالها تبعید در اونجا بود به دلیل مبارزه با استبداد و به عنوان دفاع از حقیقت انقلاب، خب اینا همه در اینجا بودن. چگونه از دکتر محمد خونساری من صحبت نکنم که وقتی سرگر ذاتی شیئن لم یکن تعلل و کانه ما یسبه و بود تعبلا و کانه ایزم بگیان و طول بود به ما دست منطق میاد در دانشگاه. من از او مثلا یاد نکنم، استاد بزرگوار ما بود، استادی بود که بعد از سالها مفارقت وقتی ما پاریس بالاخره من رو پیدا کرد و اومد اظهار محبت دوستی کرد. خب این مرد بسیار برجسته بود، اصلا آدم هایی که تو کتابی انتخاب کرده همه برجسته، هر کدومشون رو دست بذارین. و یا عنایت رضا که استاد سمیعی صحبت کرد، چقدر مرد نازنین، ایشون هفته یک روز که میمادن اینجا در دفتر آیتون خوانی ما جمع شدیم، واقعا کلاس درسی بود برای ما. یه مقداری بنده مسائل ملی در ارتباط و جغرافیا ایشون یاد گرفتن و در باره ایشون هم خودم صاحبی مفصلی کردم و صاحبم شده. و بعد از پدر مرحوم قدردین کتابی، پدر مرحوم آقای دکتر احمد کتابی، ایشون هم این بنده لیسانسیه فلسفه و علوم تربیتی بودن، البته این بنده میگم نه روزه امیا هر لازم رشته ای. و من یادمه که رسالی که با دکتر صدیقی می نوشتم در باره نوز توسعه تصور در قرن پنجم هجری و بالاخره به این نتیجه رسیدم که اندیشه‌های بودایی هم در تصوف ایرانی اثر گذاشته. وقتی دنبال منبع رفتم، منبع من هرمان اولنبرگ بود که آقای بدردین کتابی ترجمه کرده بودن، این کتاب رو خوندم و وقتی اسناد رو به دکتر صدیقی نشون دادم ایشون نگفت بعد این کتاب هم باورتش هست. حالا ببینید که روزگار بدردین کتابی هرمان اولنبرگ رو ترجمه میکنه، خود شاگرد دکتر صدیقی بوده و بعد من شاگرد دکتر صدیقی بودم و امروز در این مجلس مباید از این پیوندها صحبت. بعد بزرگواری مرحوم بدردین کتابی، ببینید بدردین کتابی آقای کتابی خود خفص جناح میکنن نمیگن، ولی من اگه اجازه بدم میگم ایشون از کلاس اول ابتدایی شاگرد اول بود تا کلاس دوازده هم شگرد، بعد وارد دانشکده شد، دانشکده عالی، سال اول شاگرد اول، سال دوم شاگرد اول، سال سوم شاگرد اول، اون موقع سه سال بود دانشکده، و بعد دانشکده رشته های متعدد داشت، ادبیات، فلسفه، جغرافی، تاریخ، شیمی، فیزیک، اینا هم بود. و بعد ایشون در میان تمام شاگرد اولهای این رشته های مختلف شاگرد اول بودن که بعد دولت تصمیم گرفت ایشون رو بفرستن خارج و دکتراشو در خارج بکنن. حالا ببینید که ارزش ها فرق میکنه. در همون موقع که ایشون میخواستن برن نسبت به مادرشون علاقمندی اجازه نداد که برن. و گفت من در پیش مادرم بمونم همینجا دبیر دبیرستان باشم در اصفهان ارجعه برای این که برم خارج رو درد بکنم بیام اینجا. او جبل واجبات اکرام امی ان الامی حق بل اکرام و نرفمون. این خودش از دانش بالاتره، یه چیز دیگریست. تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سو. باز میام جلوتر میبینیم که سه جعفر شهیدی که ایشون گفت اما من چگونه میتونم نگم این مسئله رو که بنده وقتی که از اون دوری چند ساله دوباره بازگشتم به دانشسرا، به دانشگاه، به وزارت علوم، قرار شد شهیدی تایید کنه یا نکنه. وقتی که من رفتم پیش آقای شهیدی گفتم من که تو رو می‌شناسم، من هم مثل تو هم بلافاصله امضا کرد و من اینجا اگر موندم و دوران کارمو به پایان رسوندم این محبت شهیدی، محبت انسانی شهیدی بکنم. اینا رو باز نگم همینطور. و حال دکتر منوچهر فرهنگ از طریق های کتابی ما باش رفاقت داشتیم. امین قانعی راد که ما چند بار مسافرت کردیم ایران رو برای توسعه و بحث جامعه شناسی، یک مردی که متعلقه به این طرز تفکر امروز ولی دارای اندیشه های مترقی جامعه شناسی به معنی واقعی کرده، چقدر خدمت کرد این مرد. دکتر علی محمد کاردان، ایشو از سوئیس که اومد ما دیگه دست اصول آموزش پرورشون تموم شده بود ولی با کاردان در رابطه بودیم از همون موقع. در آموزش پرورش ایران واقعا کاردان کار کرد. کاردان بود، معلم بود، علامه بود، خیلی مرد با صفا و بله حالا همین ها هستن دیگه. من وقتی نگاه میکنم میبینم که از کی باشه یا همین مهریار دیدوره، همین مهریار در اسفان معلم بود دیگه. حالا من چگونه مهریار رو ببینم و اسمش رو بشنم و یادم نیاد که چندین بار روانشاد شهید داروش فروهر میگو من شاگرد مهریار بودم اسفان و او به ما دست میدود. خب یا ببینید این کتاب 40 تا انسان بزرگ و بزرگواری هستن که آقای دکتر کتابی کاری کردن. اما اون چی که من بیشتر دلم میخواست روش صحبت بکنم کسیست که اگر امروز احتمالاً بنده مختصر همچنین بنده را نیز خدا عمر دهد ملاقه هم اگر یه مختصر چیزی حالی میشه، من شاگرد بلافصل دکتر غلام حسین صدیقی بودم جامعه شناس و پرورش یافته ایشون بودم. مثلا اون موقعی قدیم هر کسی که خود حالی داشت نسبت به یکی از این استادان علاقه ها میشد. بله مثلا یادمی که شفیع کدکنی خدا رو شش کنه میگوید ما هر وقت دوره دکتری بودیم اگر آقای چیز نمی آمد سر کلاس آقای نه این که رو قرآن کنه رو بالا کار میکنه رفیق اون علی هایی رواقی. خب هر موقع که علی آقای رواقی نمی اومد سر کلاس روزنافر میگفت شافعی، شفیعی میگفت شافعی، شافعی رواقی کجا باست؟ بعد میگفتن که آقای رواقی چسمش اینجا نیست استاد ولی روح شد. بعد اون شکل میگه من با روحش کار ندارم، من با خودش. این بعد یه روابطی میشد مثلا قیافه ها به اون شکل در میامد. مثلا رواقی سعی میکرد قیافه مینوی رو پیدا کنه. مثلا چوبک محمد داغه هم چوبک اون مثلا سعی میکرد قیافه دکتر داغه رو هوشیار داشته باشه. همیشه میگفت بله همین جان رید بوشایی توریست رو دیگه ما بعد بعضی ها شکل مهم می شدن. بعد بعضی ها میگه تمایلات ادبیات خارج داشتن مثلا کتاب دیر بغلشون می داشتن تو خودم موش موسرشون بلند می کردن یه کمی بلندتر از موهای اون دوست عزیز اون که اون کردی
آفتاب آمد دلیل آفتاب.
بعد کتاب زیر بغلشون می آمدن سوال میکردن. بعد مثلا میگه استاد این مسئله رو میخواستم از شما بپرسم ببینم چی این اهنا ملاوی بود چون اینا مقلد شاتو بیگه موندن چون اون سل داشته صحبه میگرده این کاری میکرده. و بند یه خود تردسته دکتر صدیقه قرار میگردم برای اینکه ما اون موقع استاد فلسفه ما هم صدیقه بود. یعنی بنده 4 ساعت در هفته فلسفه یونان در خدمت دکتر صدیقه بودیم. بعد دوباره 3 ساعت در هفته سال دیگه سال بعدش جامعه شناسی میخوندیم و طریق صحبت کردم و اونطوری که صدیقی صحبت میکرد دیگه خیلی دیر بودی. مثلا خانم یک سر کلاس استاد بچه ها نیومدن چه کار کنیم؟ یعنی چه خانم بچه ها کرد میفرمایی دانشجویان یا مثلا وسط صحبت که یه خانم دیر اومده بود سلیقه همینطور در اوج صحبت بود، اینطوری اشاره کرد به اون خانمی که دیر اومده که برو بنیش. همینطور صحبت میکرد و حالا بس مثلا رو هگل و این حرفای دیالکتیک و تز و آنتیتز و اینطوری صحبت میکرد. اینطور یعنی این خانم هم بیچاره متوجه نمیشد که اگه برو بشه هر یک دفعه سریعی میگو خانم یا بفرمایید یا بفرمایید. این نوع چیزا در ما اثر میکرد. حالا روزگار گذشت و اتفاقا من شدم معلم جامعه شناسی در دانشسرای عالی و خانم دکتر سریعی شد شاگرد من. حالا بنده همین کاری کردم، خانوما رفت شب به شوهرش تعریف کرد، فردا در مؤسسه علوم اجتماعی صدیقی رو دیدم و رفتم سوال دارم شنیدم مزاح میکنید؟ من گفتم که کاری اوقات من نفهمیدم بله مزاح، من تا موقع نمیدونم که خانوم دکتر صدیقیه، چون اسمش فرهنگیز مفتاح. بعد من تز لیسانس ما با صدیقی گذراندم، فوق لیسانس هم باز با صدیقی کار کردم، رفتم خارج. همیشه فکر میکردم که آیا میشه من یک دهم صدیقی از لحاظ اخلاق، از لحاظ رفتار، از لحاظ سیاست، از لحاظ دوستی مصدق، از لحاظ پایبندی به نهضت ملی ایران. تمام آرزوهام این بود. از اونجا با ایشون تماس داشتم. وقتی که اومدم اولین کاری که کردم سه جلد رساله خودم بردم خونهشون، گفتم این رساله من شما. یک بار طول کشید در گفت بعضی واژه های مؤنث را مذکر نوشته اید، بعضی دگرده کل رساله مورد تایید. این برای من یک افتخار بزرگی بود. در دوران بعدم در خدمتشون بودم و در دورانی که میخواستن ایشون رو نخست وزیر کنن و من در جمعه کسانی بودم که شدیداً مخالف بودم و سعی میکردم ایشون نخست وزیر نشن، چون میدونستم این موجی رو که انقلاب نامیده شد صدیقی و امثال صدیقی رو میبرد، کمان که بختیار رو برد، کمان که همه رو برد. و صدیقی هم کسی نبود که بره فرانسه یا بره خارج، میمون و صد درصد کشته میشد. و حیف بود که یه موجود نازنینی مثل دکتر صدیقی این گونه از دنیا بود. تا آخرین روز من ارادتمند ایشون بودم و هر روزم هستم و این مقاله ایشون رو که خوندم لذت بودم و آقای دکتر کتابی هم واقعا حرف کامل رو بیان کردن و افتخار ما این است که پدر جامعه شناسی ایران دکتر غلام حسین صدیقیه و ما از شاگردان اون مکتب هستیم. اگر لیاقت داشته باشیم انشاءالله در اون را قدم برداریم.
جناب استاد این تکمیل آقایون باید عرض بکنم میمیرم اگر دلت پر از غم بشود، یا چشم تو میزبان شبنم بشود. پاییز و بهار را به هم میدوزم، یک تار اگر ز موی تو کم بشود. استاد امیدوارم همیشه سرتان سبز دلتان خوش باد. سخنران بعدی نشست ما چهره ناماشنای و برجسته فرهنگ و هنر دانشمند فاضل، واقعا این واژه رو بدون هیچ تساهل و تسامحی عرض میکنم، در حوزه ادبیات غنایی چهره ناماشنا، در حوزه ادبیات عامیانه و فولکلور چهره برجسته و مجله یکی از منظم‌ترین مجلات علمی پژوهشی کشور رو ایشون اداره میکنن، مجله فرهنگ عامه. تشویق بفرمایید استاد دانشمند دکتر حسن زرتاوی.
یاد خدا، من اینجا به عنوان یه خواننده خیلی عادی که کتاب آقای دکتر رو خوندم چند نکته عرض می‌کنم. خیلی کوتاه وقتم گذشته، بیشتر هم باید عرض بکنم که من به چند دلیل الان خیلی خوشحالم که اینجا در جمع دوستان و اساتید حاضر هستم. اولا که من در سال 68 کارشناسی ارشدم رو اینجا گرفتم، یعنی 30 سال پیش دقیقاً جز اولین دانشجوهای کارشناسی ارشد اینجا بودم و باعث افتخار من هست
که اولین فارغ التحصیل داشتی.
بله بله، اینجا بودم و بعضی از چهرهایی که اینجا آقای دکتر ازشون یاد کردن خاطراتی داریم. واقعا به یکی دو تاش فرصت میشه اشاره میکنم، مثلا جناب آقای دکتر بورجردی که واقعا از رؤسای فاضل و با اخلاق پژوهشگاه بودن. اون سالهایی که ما اینجا درس میخوندیم، اون طبقه که ایشون بودن همیشه یادم هست وقتی وارد میشدیم پیپ ایشون کاملا معلوم بود. و مثلا آقای دکتر سید محمد دامادی که در اینجا خاطراتی ازشون آقای دکتر یاد کردن آوردن، واقعا استاد بسیار با فضیلتی بود، نکته بین، نکته دان، اشاره هم کردن آقای دکتر و ما به عینه دیدیم، بیهقی با ایشون میخوندیم، تاریخ بیهقی. نه تنها در تمام دوره ها، تنها درسی که کامل خوندیم تمام تاریخ بیهقی رو در کلاس آقای دکتر سید محمد دامادی بود و بسیار آموختم ازشون. حالا یه بخشایش را یک پنجم تاریخ بیهقی رو فرصت شد در کلاس بخونیم، ولی بیشترش رو خودمون میخونیم و مجبور شدیم همه رو امتحان بدیم. یه کاری هم به ما داده بود، من چون علاقه برای به تامو داشتم مسائل جامعه شناسی اینها رو در آورده بودم، پیش کرده بودم. به هر حال کلاس بسیار خوبی بود، استاد بسیار فاضلی بود. بعدها البته با ما همکاری میکرد، من اون موقع مجله رشد ادب رو اداره میکردم سالها و برای ما مقالات منظم میفرستاد، نمیفرستاد، دست‌نویسای خودش رو خودش مستقیم میآورد و مثلا یک ساعتی هم راجع به نوشتهاش توضیح میداد، خیلی با دقت و حوصله. یا مثلا از استاد بزرگ جناب دکتر سید جعفر شهیدی که جناب دکتر تمیمداری به خوبی یاد کردن، دو تا مطلب هم شما آوردید. ایشون مثلا استاد ما بودن در دانشگاه تهران و همینجور که اشاره کردن، واقعا اشاره اینها ضروری است به دلیل اینکه ما بدونیم چقدر نظام آموزشی ما تفاوت کرده نسبت به حداقل 3 سال پیش، قبل‌تر که بیشتر. در کلاس استاد سید جعفر شهیدی، اولا ما همه فکر میکنن ایشون از استادان کلاسیک و ادب کهن هستند و اینها، نه، واقعا گاهی اوقات بغل دستش حاجی بابای اصفهانی بود. گاهی اوقات حاجی بابای اصفهانی رو وسط کلاس خسته که میتونی باز میکرد حاجی بابا میخونیم و یه جاییش هم که طنز بود خودش قش بهش میزد زیر خنده و خنده های مخصوصی هم داشتن. خیلی خوب، خاطرات خوبی هست با خوندن این مجموعه، واقعا این خاطرات به یاد آدم میاد. یا بعضی از شعرهایی که یاد کردن، خود من هم از قضا در همون سالهای 70 یک همچین مجموعه ای رو سال 75-6 اینها که به نام سر دلبران که 40 تا از اونم 40 تا هست، نمیدونم ما علاقه بی نداره 40 داریم، 40 تا از نویسندگان، شاعران و محققان و پژوهشگران رو مطابق هر کدوم با یک نگاهی دیگه. مثلا آقای دکتر در این کتاب یه نگاه خاصی داره، غیر از اینکه مسائل علمی رو مطرح میکنه، تکیه ایشون بر اخلاق هست، برای اینکه خود ایشون انسان شریف و با اخلاقی هستن. طبیعتا رو این جنبه از شخصیت استادانی که ازشون یاد میکنه خیلی تأکید دارن. به نظر من یه وجه امتیاز این کتاب همین مسئله است که فضایل اخلاقی استادان رو بر میشمارن ایشون. برحال این 40 تن که 4 تاشون از همکارای آقای دکتر هستن و زنده هستن و خداوند عمر با برکتی بهشون بده، بقیه 36 نفر دیگه به رحمت خدا رفتن، دریغ نامه هم اسمشو گذاشتن در بخش دوم. این 36 نفر عمدتاً اگر بخوایم دستبندی کلی بکنیم، خب بخشی همکاران اعضای خانواده، شاید بگیم کتابی نامه هم هست، چون آقای دکتر به حق اعضای خانواده خودشون به خصوص پدر بزرگوارشون که بسیار فاضل و من نکته های خوب میشناختم، با اسمشون آشنا بودم، ولی هم بعد از اینکه با آقای دکتر آشنا شدیم و آقای دکتر هم تو پرانتز عرض بکنم از اصحاب پنجشنبه هستن، ما پنجشنبه ها خدمت آقای دکتر و جمعی از دوستان هستیم، جمع بسیار خوبی هستن، آشنا شدم. در این مقاله واقعا نکته های دقیق تری، شاید در اطلاعاتی که و خاطراتی که و دقایقی که ایشون میگن شاید در جای دیگه نباشه. این هم یکی از مشکلات و نقصان زندگی نامه نویسی در ایران هست که بعضی از آدم های مشهور واقعا اطلاعاتی که را دیگهشون داریم بسیار کم، از همین یادداشت های روزانه یا یادبودها، بزرگداشت‌هایی که خوشبختانه تو این 30-40 ساله زیاد شده، میتونیم ما اطلاعات خیلی خوب و ذی‌قیمتی به دست بیاریم که در جای دیگه نیست. واقعا من نمونش رو از همشهری خودتون همین دو سه روز پیش راجع به آقای امیرقلی امینی چیزی می‌خواستم بنویسم. خب شخصیت بسیار در حوزه ادبیات عامه کارهای بسیار زیادی کرده، اما روز و تاریخ دخترش هم البته زنده هست میتونستیم بپرسیم، ولی هیچ کجا ثبت نیست، روز و ماه تولد و وفات ایشون نیست، فقط به طور کلی گفتن در سال فلان متولد و وفات پیدا کرد. یعنی ما اطلاعات ریز رو نداریم واقعا. اینها میتونه به ما خیلی در مطالعات تاریخی، ادبی، اجتماعی کمک بکنه. خب بخشی از این زندگی نامه ها کسانی هستن که خب اصفهانی هستن، از این جهت در مطالعات اصفهان شناسی به نظر من خیلی کمک میکنه. یک وجه امتیاز این کتاب هم میتونه مطالعات در مورد اصفهان باشه، افرادی که در اینجا نام برده شدن خیلی کمک میکنه. یک نکته که باز در این کتاب هست این است که خب اینها مجموع سخنرانی هایی هست که جمع‌آوری کردن و کمتر کسی این کار میکنه، به این فکر میفته که سخنرانی هایی که خب خود ما خیلی اوقات دوستان استادانی که اینجا هستن راجع به افراد مختلف خاطراتشون رو خیلی گفتن به شکل شفاهی، ولی هیچ وقت مکتوب نشده. این خیلی جالبه که اینها مکتوب شده، ضبط شده، یه مجموعه شده و گاهی هم اضافه شده. نکته دیگر این که خب شخصیت آقای دکتر کتابی یک شخصیت در واقع از نظر علمی زوبچه هستن، یک با در کار تخصصی خودشون دارن خیلی مهم، اما اون وجه مهم دیگر علاقه ایشون به ادبیات هست. طبیعتاً فرزند استاد بزرگ بدرالدین کتابی حتما باید ادیب هم می شدن و هستن. کتاب لا به لای مطالب از شعر به تناسب به مقتضای استفاده کردن و زبان یک زبان روان و شیرین و خواندنی هست. اشکالاتی که معمولاً غیر از کسانی که حالا تو این رشته ادبیات فارسی نیستن وجود داره، در این کتاب واقعا وجود نداره و از این جهت نثر ایشون نثر خواندنی هست. حالا من نمونه های یادداشت کردم اگه فرصت باشه در راجع به فضائل علمی اخلاقی بعضی از استادان که ایشون نوشتن بخونم، با این نثر بیشتر آشنا میشیم. و یک بخشی هم خاطراتی هست که خاطرات رو معمولا ما کمتر در زندگی نامه ها باش مواجه هستیم و میشنویم. خاطرات نزد افراد هست معمولا. در این کتاب بسیاری از خاطرات، مثلا ارباب شیرانی چند تا خاطره نقل کردن، خیلی برای من جالب بود، در مجلس دستشون شخصی که آمده بود و جمله رو گفته بود. یا مثلا در مورد کسانی که، حالا همه افراد، این خاطرات به هر حال و عکسایی هم که هست خیلی جالبه، خاطر انگیز هست و تعداد زیادی شون عکسای قدیم رو از استادان آوردن. این هم جز مزایای کتاب شده و کمک کرده. نکته بعد این که خب ما یادبودها و یادنامه هایی که معمولا هست الان اغلب در مورد یک حوزه هست، مثلا ادبا، شعرا. این کتاب مجموعه هست، ریاضیدان هم توش هست، فیلسوف هم توش هست، از متخصص علوم تربیتی جامعه شناس هم توش هست، ادیب و شاعر هم توش هست، استاد دانشگاه هست، جوان هست و از درگذشتگان پیران هم هستن. به هر حال یک مجموعه متنوعی هست که ما با روحیات، آثار، فضایل اخلاقی جمعی از دانشمندان از همه رشته ها میتونیم آشنا بشیم. و در نهایت این که بازم این برمیگرد به فضایل اخلاقی خدای دکتر کتابی، که این کتاب انگار سپاسنامه ایشون، درست دریغنامه هست از مرگ، ولی سپاسنامه ایشون از دوستانشون هست و اینکه ایشون چقدر به دوستانشون علاقمند هستن، وفادار هستن. بله ما ممکنه در نهایت یک دوست عزیزی از دست بره، یک تسلیتی بگیم و تمام بشه، ولی ایشون واقعا دست به قلم میبرد و مینویسه و این نشان دهنده روح بلند ایشون هست. من تبریک میگم و خوشحالم از اینکه در محضر استادان بزرگ نکته‌ای را آموختم و خاطرات، به خصوص آقای دکتر تکنولوژی که خاطرات شیرینی را از استادان خودشون نقل می‌کردن و به حقم بود. متشکرم از جمعی هم که تشریف آوردن برای بزرگداشت جناب استاد. ممنون هستم. متشکرم.
سپاسگزارم از استاد گرانقدرم، دوست همیشه نازنینم، جناب آقای دکتر حسن زرتاوری که با این دقت این کتاب رو خونده بودن و دوستانی که فرمودن نشان از دقت و حسن نظرشون نسبت به کتاب بود. من هم یک در واقع خاطره از استاد دکتر زرتاوری عرض بکنم. همیشه برای من وقتی مقاله برای داوری اونها میاد، معمولا مقاله های بین رشته هنر و ادبیاته. بکنم امروز که رسالم رو دفاع کردم در حوزه اسطوره، فردا آقای دکتر زرفواری در واقع یک مقاله در حوزه اسطوره برام برای داوری فرستادن. وقتی پرسیدم گفتم دیگه در حوزه اسطوره هم دفاع کردی، این حوزه هم شما میتونید داوری بکنید. به هر حال سپاسگزارم از لطف همیشگی استاد دکتر زرفواری. سخنان بعدی ما جناب آقای دکتر حسن طایی هستن. پیش جان میسپاریم به سخن استاد گرانقدر. با تشویق شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، با نام تو آغاز میکنیم باز. سلام، درود، شاد باش به یکان یکان جانان، خوبان و عزیزان. پیش کسوتان گرامی، عزار محترم، خداوند عالم تمام موجودات این جهان را از سر مهر و رحمت و بیمنت و رشوت برای آدمیان آفریده است و لذا کشف زندگی کامیابانه در این جهان یک فریضه است. در این میان عده‌ای تحت تأثیر دعوت پیامبران عمر خود را برای کسب دانش صرف می کنند. ایشان دانش خود را طی فرایندهای تجربی و تعقلی به دست آورده و همواره می کوشند تا با رمز و راز طبیعت و اجتماع آدمیان زندگی کامیابانه‌ای برای بشریت فراهم کنند. اینک در ابتدای عرایزم در مقابل عیسی و تلاش همه 40 نفری که نام ایشان در کتاب یادها و یادبودها توسط مؤلف محترم استاد ارجمند آقای دکتر احمد کتابی به نیکی یاد شده است، سر تعظیم فرود می آورم تا شاید اندکی از دین خیش را ادا کرده باشم. همان گونه که در کتاب ملاحظه می کنید، نام 6 اقتصاددان به نیکویی یاد شده است. منتها قبل از آن که بخواهم از ایشان یادی کنم، دلم می خواهد ابتدا در باب شخصیت دانشی، ارزشی و اخلاقی مؤلف محترم چند کلام محضر شما معروض بدارم. حضار محترم، در سال 1175 اول بار دکتر کتابی را در مجلس نکوداشت دکتر منوچهر فرهنگ ملاقات کردم که چه مبارک شبی بود. به مناسبتی با ایشان وارد بحث شدم که تلاوت شنیدن از آن طبع منی هنوز کامم را شیرین می سازد. از آن شب سالها گذشت و به لطف خدا مصاحبت با ایشان به کرات برایم مهیا گردید. خانم ها و آقایان، اهل مداهنه نیستم، اما اگر بخواهم در باب ایشان چند کلام عرض بدارم، خواهم گفت در کلامش صداقت، در نگاهش محبت، در اندیشش خیرخواهی، در رفتارش تواضع و در سکوتش تفکر و در تلاشش اخلاص وجود دارد. جناب استاد، کانون دانش آفرین شما استوار، درس و پندهای شما را عرض می نهیم و عرض می کنیم. تنها دل ساده ایست دارایی ما، کان هم در این روز تقدیم شما. اما 6 اقتصاددانی که در این کتاب درباره شخصیت آنها مطالبی به رشته تحریر درآورده اند، نسل اول اقتصاددانان این دیار بوده و کوشش های بسیاری برای شکل گیری این دانش کردند که قصد دارم در 5 محور به تلاش ایشان بپردازم. اولین محور نگاه درست ایشان به رابطه دانشگاه، جامعه و بازار کار بود. نگاه وسیعی به رابطه و تناسب طرح درس، سرفصل ها، برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و تأمین نیروی انسان مورد نیاز بازار کار. دومین محور این که ایشان نیز مانند دانشمندان حوزه علم اقتصاد در کشورهای مغرب زمین چند زمینه‌ای بودند و حداقل در یکی از رشته‌های علوم طبیعی، ریاضیات، تاریخ، فلسفه و علوم اجتماعی و حقوق در کنار علم اقتصاد تبحر داشتند. سومین محور این که تاریخ اندیشه و علم آموزی اقتصادی را در دانشکده‌های معتبر اقتصاد در جهان معاصر خیش به درستی می‌شناختند و از این لحاظ اندیشه ورزانی اصولی بودند. چهارمین محور باور عمیق به تأثیر تاریخ بر توسعه اقتصادی. چهارمین محور باور عمیق به تأثیر تاریخ بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود. در گفتار ایشان هیچگاه انکار تاریخ و ضرورت بستر تاریخی مناسب برای نظریه پردازی رشد اقتصادی را مشاهده نمی کنید. اما پنجمین محور این که با توجه به تحولات اقتصادی و تقسیم کار ملی و بین المللی، ناگزیر به دستبندی و مرزبندی صریح دیسیپلین اقتصاد در ایران از حقوق و سیاست، مدیریت و روانشناسی، تاریخ و جغرافیا کردن. با این 5 محور ابتدا به سراغ استاد مسلم در حوزه علم اقتصاد دکتر حسین پیرنیا می‌پردازم. این جانب توفیق تلمذ در محضر ایشان را نداشتم، اما کتابی ماندگار از ایشون به یاد مانده است که بخشی از آن که در باب تفکر علمی است برای شما می‌خوانم. دکتر حسین پیرنیا: تفکر علمی روح تمدن جدید و سرچشمه ثروت و پیشرفت دنیای معاصر است. معرفت دقیق‌تر درباره طبیعت و انسان و اجتماع، سلامت، طول عمر، سرعت، رفاه فردی و ملی، حیثیت انسانی بالاتر و توانایی بیشتر از برکات تفکر علمی است. این کتاب در دهه 1300 340 نوشته شده. اگر من تاریخ رو نمیگفتم شما تصور میکردید امروز دانشمندی در باب نظریه سرمایه انسانی باب سخن گشوده است. تحولات و انقلابات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو قرن اخیر از تفکر علمی ناشی شده است. برای نجات از عقب ماندگی و فقر و احتیاج و نیل به مراحل عالی‌تر تمدن و برابری و استقلال، راهی جز دست یافتن به این منبع اصلی ترقی و کمال وجود ندارد. تسری در تحول فکری و عملی ساختن انقلاب فکری تلاش و کوشش عظیمی است که تمام نیروهای مادی و معنوی جامعه ما را به مبارزه می‌طلبد. سخن امروز ماست، نیاز امروز ماست، این نوع تفکر علمی که مبنای توسعه اقتصادی است. اما دکتر منوچهر فرهنگ اول بار در سال 1358 خدمت ایشان رسیدم و تقاضا کردم که مرا راهنمایی کنند که چگونه وارد حوزه اقتصاد بشوم. چون تغییر رشته داده بودم از یک رشته علوم پایه به اقتصاد، خدمت ایشان رسیدم و ایشان با بزرگواری و سعی صدر مرا رهنمون فرمودند و این دوستی و مراودت به دلیل همسایگی و همجواری تا روزهای آخرین حیات ایشان همچنان ادامه داشت. دکتر فرهنگ حداقل 22 جلد کتاب بسیار معتبر علمی که اکثر آنها از جمله کتاب‌های مرجع و مورد وثوق استادان و دانشپژوهان اقتصاد به شمار می‌روند و شمار صفحات آنها جمعاً به بیش از 15,000 صفحه بالغ می‌شود و اکثر آنها چندین بار تجدید چاپ شده‌اند، نگارش ده‌ها مقاله پربار علمی و تربیت چند نسل از اقتصاددانان و استادان و کارشناسان را در کارنامه پربار خیش داشتند. اما دکتر هوشنگ ساعدلو نیم سال اول سال تحصیلی 64-65 روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 10 تا 12 صبح دانشجویان منتظر مردی بودند به معنی واقعی کلمه ایران پژوه و ایران شناس، هوشنگ ساعدلو. با دانش و تجربه‌ای که فقط با سیر در انفس و آفاق این سرزمین حاصل آمده بود به سر کلاس می آمد و ما هر جلسه منتظر حکایتی و حکمتی از اقتصاد و فرهنگ و جغرافیای این سرزمین بودیم. بله دوستان، صحبت از اقتصاد کشاورزی و زنده‌یاد دکتر هوشنگ ساعدلو است. حقیقتاً نمی‌دانم از کدام جلسه بگویم. هیچگاه نظام آبیاری در فلات ایران و ساعت شبنما در ارکان را فراموش نمی‌کنم. ایشان فرمودند مجموع شرایط جغرافیایی و تاریخی فلات ایران از یک سو، شباهت جریان آب با گذر زمان از سوی دیگر، دست به دست هم داده و این سرزمین را به صورت موزه انبوه و گاه و گوناگون گاه شماری های ابتدایی و قدیمی در آورده است. هر رود و چشمه و قنات سواری و گماری داشته است که در عمل وظیفه ساعت خود، وظیفه ساعت خودکار و بی صدای محل را اجرا می کردند. اما دکتر شریف ادیب سلطانی من محضر ایشون رو به عنوان دانشجو تلمذ نکردم، اما آثار و کتاب های ایشان را چندین بار، برخی از اونها رو چندین بار مرور کردم. ایشان در سال 1137 در حالی که هنوز پایان‌نامه دکترایش را ارائه نکرده بود از سوی سازمان برنامه دعوت به همکاری شد. همچنین از سوی بنیانگذار دانشگاه شهید بهشتی دکتر علی شیخ الاسلام برای راه اندازی دانشکده پول و بانکداری در این دانشگاه دعوت به همکاری شد و وظیفه برنامه‌ریزی درسی و جذب اعضای هیئت علمی رو بر عهده گرفتند. کتاب‌های زیادی ایشون نوشتن که در این کتاب شما در کتاب یادها و یادبودها میتونید از ایشون کتاب‌های ایشون رو ملاحظه بفرمایید. من با توجه به وقت در باب استادم زنده یاد دکتر محمد حسین تمدن جهرومی نیم سال اول سال تحصیلی 74-75 در مقطع دکتر روزهای یک شنبه ساعت 1-4 بعد از ظهر منتظر مردی بودیم مستغرق در اندیشه های گوناگون، جامع الاطراف در علوم اقتصادی و اجتماعی، با حیرت اما با وقار و متانت تمام تصمیم ها و نظام تصمیم گیری اقتصادی ایران سخن می گفت. صحبت از درس روش شناسی علم اقتصاد و زنده یاد دکتر تمدن جهرومی است. به خاطر می آورم هنگامی را که در باب علم اقتصاد و همسایگانش سخن می گفت، از نفوذ و در همتنیدگی اقتصاد و سیاست نکات فراوان و ارزنده ای را یادآوری می کرد. می فرمودند در نتیجه تحولات اجتماعی نه تنها مرزهای سابق میان اقتصاد و سیاست از میان رفته است، بلکه هر یک از این دو رشته به طور اجتناب ناپذیری وارد حوزه دیگری شده است. در درون دولت فرایندها و منافع اقتصادی موضوعات و اقدامهای سیاسی را شکل می دهند. همچنین سیاست دولت نیز به نوبه خود به طور فزاینده جریان و روند تلاشهای اقتصادی را شکل می دهند. اما دکتر باقر قدیری اصلی، خداوند سلامتش بدارد، نیم سال دوم سال تحصیلی 65-66 روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 10 تا 12 صبح دانشجویان منتظر بودند مردی متفکر با اندیشه عمیق، فریادی اما در سکوت، مشتعل اما آرام آرام پا به کلاس می‌گذارد. و صحبت از پول و بانک بود. او از بنیانگذاران علم اقتصاد در این سرزمین، او که همواره در هر فرصتی در باب تورم هشدار می‌داد و بسیار پیشتر از آن که حرمت تورم بالا را بسیار بیشتر و مهمتر از حرمت شهد ربیعی بودن بدانند، استاد در کتاب پول بانک آنجا که به تحلیل اقتصادی یک سیستم پولی می‌پردازد، پس از بیان عرضه و تقاضای پول و تعریف ربا و بهره و کارکرد آن می‌نویسد: مردم وقتی پسنداز می‌کنند و پسندازهای خود را در اختیار بانک‌ها می‌گذارند که انتفاعی سپردن آن داشته باشند، وگرنه سپرده‌های مدت‌دار هر کجا که بهره نیست وجود هم ندارد، هر کس هر چه دارآورد مصرف می‌کند. به جای آن که با بازوی توانای شرع برخلاف آب شنا کنیم، چه بهتر که آن را در مسیر غرایز طبیعی مشروع افراد به کار بریم و بگذاریم در این زمان که لازم است برای استفاده از مواهب طبیعی این آب و خاک خلاقیت‌های مشروع نفع شخصی به کار افتند مبانی اجتماعی به وجود نیاوریم. سخن پایانی این که ضمن این که کانون دانش آفرین همه بزرگواران که استادان ارجمندم فرمودند که دانشمندان ممات ندارند، همواره کانون دانش آفرین اونها رو استوار و امیدوارم که درس ها و پندهای اونها رو عرض بنهیم، این که دانشمندان با وقف عمر خود به منظور بهروزی آدمیان به جایگاه و منزلت پیامبران رسیدند و معنای عالمان وارثان پیامبران را باید اینگونه بفهمیم که عالمان به لحاظ مقام و منزلتی که پیدا می کنند با پیامبران یکسانند. بنابراین عالمانی که دانش را همراه با صبر و پایداری، صمیمیت و فروتنی و مهمتر از همه دغدغه زندگی کامیابانه برای هم نوعان خیش به کار می‌گیرند سزاوار این منزلتند. بله، عرض من تمام. اما همگی این 6 بزرگوار و اون 40 بزرگواری که به قلم توانای استاد ارجمندم آقای دکتر کتابی به رشته تحریر درآمده‌اند، وارز این بیت هستند که آنچه می بایست زیست، آنچه می بایست کرد. آنها مصداق این بیت هستند. همه ایشان نیک زیستند و هم نیک بودند و هم نیک کارنامه ای از خود بر جای گذاشتند. پاس همگان را می دارم.
ارزشمند ما جناب آقای دکتر تایی خودشون از نیکان روزگارند. شاید خیلی از این جمع چون محفل اغلب اهل ادبیات هستند ندونند که جناب آقای دکتر تایی در چند سال گذشته ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رو داشتند و طی چند روز گذشته به پاس ایستادگی و آزادی خواهی صندلی ریاست دانشکده رو رها کردن. آقای دکتر عزیز، ما به احترام شما میستیم ایستادید و مردانه و بزرگوارانه
در منظر اصول خواهش میکنم.
بسیاری از دانشگاهیان امروز این صندلی ها رو نیک چسبیدن و رها نمی کنند. گذشتن از این صندلی ها و انتخاب آزادی و آزادگی مسیری بود که در سخنرانی خودتون بهش اشاره کردید و خودتون هم اون رو ادامه میدید. امیدوارم که همیشه دانشگاه در دستش این نوع از دانشگاهیان باشه. سپاسگزارم از شما.
مجدداً به حق همه شما.
عرض کنم که یک نکته رو عرض میکنم بابت این گرمی گرمای این سالن بعد عذرخواهی بکنم، این از اختیار ما خارجه، گویا برق و نمیدونم چیزا دچار مشکل رو نمیدونم، ولی واقعا به عنوان یکی از اعضای پژوهشگاه علوم انسانی بابت گرمای این سالن از یکان یکان شما دوستان گرانقدر عذرخواهم. سخنرانان بعدی ما دوستان و استادان گرانقدر و همکاران من در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند. با توجه به که وقت به پایان رسیده خواهش میکنم که سخنرانی های خودشون رو کوتاه‌تر در واقع ارائه بکنند. سخنران بعدی ما جناب آقای استاد گرانقدر و دوست و برادر نازنینم جناب آقای دکتر حمیدرضا دالبند هستند. تشویقشون بفرمایید.
به نام خداوند جان خرد و با کشف زهر سازان ازمان بزرگار که در جلسه بزرگم، من به خاطر کم بوده برد و که حسد رو در دوستان برسه خیلی کوتاه سعی میکنم صحبت کنم و پیشا پیش گذاشت میکنم. یک دو تا نکته خدمتون عرض بکنم. تشکر از استاد عزیزم جناب دکتر کتابی و زحمتی که کشیدن. اشاره داشته باشم به آغاز کلام که جناب استاد صدیقی اشاره فرمودن به هویت ملی ما و ایران ما و مسئله ملیت و ایرانیت ما و اینکه در حوزه علوم انسانی همه ما واقعا اون چی که ما را به هم پیوند می‌دهد رشته های مختلف علوم انسانی همین موضوع مشترک یعنی ایران هست. اینکه ما از چه زاویه‌ای مطالعه می‌کنیم بماند، ولی اون چی که هست تعهدی که به این آب و خاک داریم و به این سرزمین داریم، این وجه مشترک همه کارهای ما از ادبیات تا اقتصاد که در تقریبا تجلی اینو میشه در وجود شخصیت مثل جناب دکتر کتابی دید و این رویکرد ایران دوستیشون همیشه برای من واقعا یک الگو بوده. نکته دیگه که راجع به این کتاب فقط من خدمتتون عرض بکنم دوستایی، همین ایرانی که ما ازش یاد میکنیم اونش که تا به امروز به ما ایران رسونده همین خانواده های بزرگ، انسان های شریف و مردان نیکی بودن که چه به نام و چه گمنام این سرزمین رو خواهی روز خش کردن. در حقیقه دکتر کتابی هم در روزگار خودش به این وظیفه ملی خودش عمل کرده که از این انسان‌ها یاد بکنه و همیشه این حق برگردن ماز چه از استادمون، چه از پدرمون، چه از کسی که برای این آبخور زحمت کشید، از یک سربازی که روز داره برای امنیت این کشور دفاع میکنه یاد بکنیم و یاد اینا رو جاودانه بکنیم که فرهنگ و تاریخ این گونه ساخته میشه از اسطوره‌ها تا امروز. و اما نکته که من در مورد این کتاب این شخصیت هایی که در این کتاب هست میخوام صحبت بکنم، دینی که برگردن شاید گفت جوانترین استادم و طول زندگی کسی که 25 سال با ایشون در خدمتشون شاگردی کردم سخنرانی دکتر زمشناس میخوام صحبت بکنم. قبل از این که در حال ما همه ایشون رو میشناسیم، خیلی از شماها آثار ایشون رو دیده، چه ایشون رو میشناسیم، نقش خانم دکتر زمشناس همسال ایشون رو در جامعه بهتر از من دید. اما شاید به عنوان
شاگرد ایشون به عنوان دانشجوی زبان شناسی و در اون اشاره که کردم به ارزش ایرانی کاری که ما داریم میکنیم اینه که ببینید بخشی از هویت ایرانی که ما میدونیم ایران فراتر از سرزمین و چارچوبه امروز ایران و هویت فرهنگی ما که بخش مهمش در آسیای میانه هست، در برارودان، سغد، سمرقند، مرو، برای ما اینها بخش جدا نشدنی از هویت ماست. مهم نیست که امروز چه کسی در این سرزمین داره زندگی میکنه، ولی ما نمیتونیم بدون رودکی بیاندیشیم، ما نمیتونیم بدون سغد ایرانمون رو تعریف بکنیم، همونطور که نمیتونیم بدون خلیج فارس، بدون هند، بدون آسیای صغیر و ماورالنهر همین کار. به این خاطر متاسفانه در تحولاتی که از اسلام به این طرف اتفاق افتاد، ما در این منطقه علارغم اینکه هویت ما شکل گرفت، علارغم اینکه زبان فارسی در اینجا رسمیت پیدا کرد، تحولات بعدی روندش جوری بود که خیلی از اون ارزش‌هایی که یا اون میراثی که ما داشتیم رنگ آخه بیجه در دوره معاصر یا از دوره میانه به این طرف، از مغول به این طرف، با مهاجرت اقوام ترک خیلی از اون چهره کهن منطقه آسیای میانه پوشیده شد و تغییر هویت داد. به لحاظ آثار تاریخی متاسفانه ما خیلی از میراث غنی نداریم، نه اینکه نداریم، کم داریم به نسبت داخل ایران و بخش‌های دیگه. و تحولات دینی هم جور رقم خورد که از صفوی به این طرف ایران شیعه شد و در اونجا سنیمون، باز این هم اختلاف مذهبی یه مقداری دست ما رو در این حوزه بسته است. اما خوشبختانه در آخر سده 19 هم به این طرف اتفاقات خوبی در حوزه زبانشناسی افتاد که این هویت ما رو در اونجا تثبیت کرد و واقعا چیزی که ما ایرانی ها خیلی کمتر بهش توجه کرده شد. خوب مدیون دو نفر از فرنگی ها به نام آرنولد بیلی انگلیسی هستیم و پروفسور هلینگ در حقیقت آلمانی هستیم که اینها برای زحمت زیادی کشیدن در کشف هویت تاریخی ما در زبان سوربی، ختنی، خارزمی و این تلاش اینها در اواخر سده 19 و سراسر سده 20 و کسانی که ادامه راه اینها بودن در حقیقت دوباره هویت ما را و میده های مرزی ما را در ما برانر تصدیق کرده. امروز یکی از اون بسترهای خیلی مهمی که ما رو پیوند میده و ما میتونیم رو صحبت کنیم همین مشترکات زبانی و هویت زبانی ما هست. زبان فارسی که خوشبختانه هویت شده و چه این زبانهای کهنی که بودن. در ایران هم بزرگانی واقعا زحمت کشیدن که در اینجا ما باید یاد کنیم از سرکار خانم دکتر قریب و شاگرد ملاحظتشون سرکار خانم دکتر زرشناس. شاید ارزش خانم دکتر زرشناس و شاگردهای ایشان به شاگرد پروری ایشان در حقیقت کاشتن همین میله های مرزی هست. همون در کنار دیوار چین اون خطوط دیوار فرهنگی ایران مشخص کردن و مرزهای ایران مشخص کردن. اگر من حرفی در به لحاظ علمی یعنی بخوام نقش خانم دکتر زرشناس و آثاری که تا بکنون منتشر کرده و زحمت کشیده این بوده کوشیده این خطوط مرزی را برای ایران انجام بده. ببینید کار این آدم ها واقعا از کار خیلی از سرداران بزرگ فاتحان بزرگ تاریخ کم نیست. ما بدون هیچ خونریزی بدون هیچ جنگی یک تنه چنین غالبانی اون هم واقعا خیلی شاید گفت اگر تدایی اسطوره‌ای بشن خیلی شبیه گردآفرید میشن. گردآفرید های ایران هستن که موندن و در اونجا توی نقش تاریخی را انجام دادن برای ما. اینجا واقعا باید تشکر کنیم و به این افراد این گونه نگاه کنیم. این یک مسئله بود که به لحاظ علمی خدمتتون عرض کنم که فرقا شاید شما هم اینو بهتر از من. نکته دومی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم بحث اخلاقی و شخصیتی خانم دکتر زرشناس و مجموعه‌ای که خانم دکتر زرشناس بهش تعلق داره، یعنی مجموعه پژوهشگاه. من هم به عنوان جناب استاد ذوالفقاری عزیز اشاره کردن به عنوان یکی از قدیمی ترین دانشجویان دانشگاه، ما هم به عنوان تقریبا گروه هایی که به حوزه زبانشناسی اومدیم از سال 70 خدمت خانم دکتر زرشنتون بود، خانم دکتر زرشنتون جوانترین استاد ما بود اینجا.
نظرم جوانه
نه اون موقع به عنوان این که ما اومده بودیم چون خدمت خانم دکتر بیفتخاری خانم دکتر مزدابور عزیز که اینجا باید یاد بکنیم ازشون، از جناب آقای دکتر راشد و دیگر عزیزانی که اینجا بودن ما خدمتشون بودیم، خانم دکتر زرشناس به نسبت سنی به اون گروه جوانتریشون بود، خب رشته زبانهای باستان این رشته بسیار جدی و سختی هست، خب در اونجا برای ما چون به ایشون به ما خیلی نزدیکتر بودن یک پناهی بود، یک برحال اون روح شاره تربنی هم داشت، ما همیشه خب یک رابطه نزدیکی با ایشون داشتیم. برای ما در حقیقت من واقعا میخوام از حالا جناب آقای دکتر راشد جای خودش که استاد عزیز ما سلامش به سلامت داشت، ولی ما با سه خانم بزرگوار باره بزرگوار واقعا در اینجا روبرو بود، هر کدوم اینا برای ما تجلی از شاید گفتون صورتهای اسطوره‌ای بود که ما با اینا آشنا می‌شدیم. یه خانم دکتر زهرشناس بود که واقعا مهر و مهربانی، یکی خانم دکتر مصداقور بود که شاید گفت همه اون نیکی هایی که وجود یه انسان باید باشه به عنوان یک بانوی ایرانی و همیشه مدیون ایشون هست، یکی خانم دکتر میرفخرایی عزیز بود که همیشه برای من به عنوان مجسمه شرافت و حق و عزت هست، به خدا همیشه به سلامت داره. چیزی که برای من خیلی جالبه امروز میخوام اینجا توی این جمع خدمت دوستان عرض بکنم به عنوان شاگردی که هنوز به این کارگاه استادان هستم، برای من موقعی که اومدم پژوهشگاه و تا امروز هم سعی کردم واقعا مدافع این باشم، اگه بخوام پژوهشگاه شد دیگه نه میراث، یه روز از میراث پژوهشگاه یاد بکنیم، نه آرشیو غنی داره نه چیزی، پژوهشگاه داره یه سرمایه انسانی، این سرمایه انسانی در حقیقت تجلی ارزش های انسان هست. ما از دانشگاه اومده بودیم، من دانشگاه شاید پشته بودم که واقعا انسان های بسیار بزرگ و بزرگ بود، ولی محیط آموزشی دانشگاه محیط بود که به هر حال یک استاد در اون بالا روی کرسی نشسته بود و یه گروهی هم بیکران نشسته، حالا فرموده آقای دکتر تکمیل عزیز شاگردی هم دلبند استاد میشد و رابطه مرادی برقرار میشد، ولی در پژوهشگاه نه، ما موقعی که اومدیم دور یه میز نشستیم و یادم نمیدونم وقت خیلی شاید تنگ باشه، اما مجبورم یاد بکنم اول دیدارم با خانم دکتر مصداقور که توی پایین نشسته بودیم همینجایی که امروز نماز خونه است اونجا کلاس ما بود، ما به ما گفته بودن یه نفر قرار از وزارت علوم غیر کنکور بیاد، بعد ما نشسته بودیم دور میز دو تا از دانشجو، یه خانمی اومده کیف دستش بود خیلی ساده بود، ما فکر کردیم این خانم همون خانم است که از بدون کنکور اومده میخواد بشه سر کلاس ما، چند موقعی که نشست خیلی با چیز اومد و خم شد و سلام کرد و اینا، ما اصلا تعبیدش نگرفتیم بودیم این بدون کنکور اومده چرا، شروع کرد به احوال پرسی کردن و رفت پنجره رو باز کرد ببین هنوز نرسیده، خیلی مثل یه جا صاحب خونه شده و در رو باز میکنه با اینا، خیلی واقعا یه دقیقه دیگه نشست رو شروع میکرد میخواست یه جوری با ما صحبت بکنه و سر صحبت رو باز کنه، و دیدیم که یه شاگرد دیگه داشتیم که از اون در اومد و خیلی چیز تعظیم کرد خانم دکتر سلام، ما تازه فهمیدیم ایشون استاد ما هست، و بعد همون جلسه ما واقعا این دوستی همون جلسه با این انسان رو به چیز شدیم که در حید دلیست در وجود تک تک این بزرگوان میشه کانمی دکتر سرشناس بود، و در حقیقت دیدیم که نه اینجا جاییه که شاگرد با استاد رو به روی هم در کنار هم زیر سایه هم دیگر از هم دیگه یاد این به نظر من میراث پژوهشگاهست و ارزش پژوهشگاهست و ما باید ازش حفظ بکنیم، نه یک ساختمان یک بس، این استادهایی که ما داریم و کسانی که بودن پیش نسبت برای ما این من خانم دکتر زرشناس و من به لحاظ اخلاقی اگر بخوام توصیف بکنم، شخصیت انسان همیشه برای من جالب بوده و عزیز بوده، اشاره باید بکنم به اون شعر رهی در مورد زنده میشه. رهی در موردش خیلی هم بحث هست، قطعا شما میدونید اون شعر رهی گرچه خیلی ها توصیف میکنن ضد زن هست یا در مورد فزوجه، به نظر اون اعتراف نامه رهی معیری به عنوان یه شاعر در برابر عظمت زن، معمای زنه که نتونست، این شعر دو وجه داره و کل شعر اینه که میگه که اولش اعتراف میکنه که من واقعا درمانده هستم و بعد میگه که خداوند موقعی که میخواد زن را بیافرینه رفت و از اساری تمام اون چیزهایی که آفریده بود در هم اینها را ادغام کرد و از اساره اون یک موجود به اسم زن آفرید و تمام اون ویژگی خوب و بد و اینا میاره، اما من واقعا تمام اون ویژگی های خوبی که رهی گفته که میگه لطافت را از گل گرفته، سختی را از سنگ گرفته، شفافیت از اره گرفته، از خورشید گرفته و همه این اساره های خوب و در وجود خانم دکتر زرشناس میبینه. خانم دکتر زرشناس برای من این وقتی یک خانم، یک زن، گرچه خانم شیرزن هست و همیشه برای من عنوان یک انسان، حالا با همه اون گروهی که ما داشتیم استادان ما جوان بودن، یک آدم همیشه اون اساره گل و سنگ بوده با این لطافتی که همیشه ما در وجود ایشونه که من هیچ وقت در وجود ایشون رو دیدم، بارهای رو گفتم، شاید در بدترین شرایط هم اگر به ایشون رسیدیم ایجاد من لبخند رو از روی لبان خانم دکتر شناسن قطمون کسانی که میشناسنش همین هم شاید خودش درد داشته باشه، رنج داشته باشه، سختی داشته باشه، ولی همیشه یه تکیه‌گاهی بوده برام، یعنی اون سنگه، اون اساره سنگی که من در وجود اون محکمی را که رهی میگه واقعا در وجود ایشون دیدم و شاید گفت آخرین جمله همون جمله رهی که ایشون دنیایی در درون این دنیا هست و من همیشه براش آرزو شوخی به شوخی مدتی هست که کمرش درد میکنه و یه مشکل عارضه براش میومده، واقعا این رو چه زن میگم، جدی میگم، برای من یه دفعه در چند پیش خانم دکتر ازشون با یه قصه اومد که خیلی ناراحت شدم و تنها چیزی که بهش گفتم گفتم حداقل من نمیتونم تحمل بکنم، برو تو خونه بشه خوب که شدید، من نمیتونم قبول بکنم که خانم دکتر ازشون یه آدمی ضعیف یه روز به عصا متکی باشه، چون همیشه برای ما عصا بود.
من که صبح میخواستم بیا برای این نشست، از خیلی حرفا هست که در رابطه با اوضاع احوال امروز علم و دانش و فرهنگ و هنر به خصوص در باره وضعیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و این در واقع نیروی انسانی که داره در این پژوهشگاه هست و قدرش رو نمیدونن، بسیار حرفا هست که در دل و جان خود من نشسته و میخوام فریاد بزنم. اما گفتم حیف که هم اخلاق و رفتار جناب آقای دکتر کتابی و هم جناب آقای دکتر تونکابونی این است که در عین سختی ها باید خیشتندار بود و سکوت کرد. اما آقای دکتر داروند عزیز، شما حرف هایی زدید که ای کاش بسیاری در این پژوهشگاه گوش هاشون رو باز میکردند و میشنیدند، ای کاش گوش هاشون رو باز میکردند و میشنیدند که سرکار خانم دکتر زرشناس کیست و چگونه است و چه جایگاهی دارد. باید با صدای بلند فریاد بزنیم که اونها میروند و تاریخ فرهنگ و هنر ایران نام سرکار خانم دکتر زرشناس رو حفظ خواهد کرد. یک بار دیگه خانم دکتر زرشناس رو
تفاوت بین گردآفرید و سرکار خانم زرشناس رو هم در اون لبخندی که فرمودن ببرم.
خانم دکتر زرشناس همیشه نازنین هستند و همیشه استوار و مقاوم و نازنین. باز هم سپاسگزارم، همیشه باشید خانم دکتر.
همه محبت باشید.
بزرگ باشید.
دفاع از
ایران. حالا کمتر لبخند میزدی، شما همش لبخند میزنی، خوب ببینید ثبت کنید تو جلسه.
گزاره ای از سختی لطافتش
وحید
رو که انشالله
حتما. آره جان داور چو گیتی را بنا کرد به ایجاد زن اندیشه ها کرد، ستاند از لاله و گل رنگ و بورا. بله
سپاس از جناب آقای دکتر داروند عزیز که در این روزها که تفتیش عقاید و دهان از را میگویند مبادا گفته باشی عشق داره موج میزنه، سپاس از شما که آزاد مردانه هر آنچه که در دل داشتید به زبان آوردید. قدر شما رو من به جان و دل میدانم. دوست گرامی سپاسگزارم از دوستان گرانقدر. سخنان بعدی من دوست گرانقدر و نازنین و فاضل دانشمند جناب آقای دکتر آیت میرزایی در حوزه تخصصی جامعه شناسی به خصوص در سالهای گذشته بسیار بسیار در حوزه وضعیت دانشگاه ها مقالات و علم به خصوص مقالات و کتاب های ارزشمندی نوشتن. تشویقشون بفرمایید. بسیار
هویت ملی ایرانی و
مشکلاتی که ایرانیان به ویژه در این زمانه 150 سال باش مواجه هستن. من خیلی بدبین نیستم البته به آینده ایران، ولی این کار وظیفه علم هست به نظر من. توی این قسمت علم و خیلی مسئله داریم. آقای دکتر تخمین همایون رو اشاره کردیم در واقع. من یه جایی سرچ میکردم اسم آقای دکتر تخمین همایون رو، اونو گفتم خیلی الان که دیگه تقریبا همه سیستم های بارگذاری اطلاعات هوشمند شده هن، کیواژه هایی که شما تولید میکنید در یک بازه زمانی طولانی محور اون کیواژه ها رو برای شما در میارن. آقای دو تکنیک همایون با کیواژه ایران شناخته میشن، یعنی محور کیواژه هاشون کیواژه هایی که کار کردن ایران، و این نشون میده که این شخصیت سالهای سال دغدغه عملا کاری که داشته میکرده همین بوده. برای من خیلی جای در واقع خرسندی و خوشحالی بود که چقدر در واقع ایشون کار متمرکز کرده. آقای دکتر قانعی را دیگه بخوام برگردم به کارهاشون، مهمترین دغدغه‌اش علم در ایران بوده و از اون زاویه‌ای که جامعه شناس هستند و علم را در یک بستر اجتماعی قرار میدهند به اجتماعات علمی خیلی توجه داشتند و همین جلسات اینطور خیلی توجه داشتند و همون کار سمبولیکی که آقای دکتر کتابی لط کردن و این تعداد شرکن را کنار گذاشتن یک ثبت تاریخی کردن، یک سند تاریخی. و من خودم به عنوان یه جامعه شناس میگم یک کنش ثبت شده یه تاریخی، یک کنش رها شده است که دیگه امکان تغییرش نیست. این شرکن کنار هم هستن و تمام مطالبی که ایشون مستند کرده در واقع ذهن تاریخ خواهد ماند، بنابراین کار ارزشمند و بزرگی. مهمترین دغدغه‌ای که ایشون داشت اجتماعات علمی و از قضا مسئله‌اش این بود که اجتماعات علمی در ایران شکل نگرفت. برای من خیلی جالبه که ما الان صحبت‌هایی که شد، ما راجع به ستاره‌های صحبت کردیم در ایران، ولی ارتباط بین این ستاره‌ها با هم دیگه در واقع انقدر قوی نشده که بتونه یه اجتماع علمی مستقل تاثیرگذار در ایران فراهم کنه. آقای دکتر استاد بنده، آقای دکتر تایی که من گاهی وقت نگهگاه در دانشکده ایشون که ایشون حضور دارن تدریس جامعه شناسی کردم، گاهی وقتایی هم اونجا من بنده را هم نواختن در دوره پیش دهد و کلاس من را هم کنسل کردن، به درستی اشاره هایی کردن به تأثیر در واقع کاربست علم اقتصاد در توسعه ملی. ولی اینکه این چقدر میتونه در واقع به کار گرفته بشه، این هم مسئله دکتر بانیرا در حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی هم دنبال. بنابراین بحث اشتراک زیادی است که آیا زمینه کنونی و زمینه اجتماعی سیاسی کنونی اجازه میدهد که دانش به درستی حتی در خود سیاست به کار گرفته بشود یا نه. شواهد جامعه شناسی خیلی از این در واقع میشه گفت حمایت نمیشه، این نشون نمیده که این اتفاق داره میفته. بنابراین چرخه های توسعه معیوب همچنان ادامه داره و عملا دانشمندان به کنار رانده. اگر در جلساتی چنینی که در واقع خود دانشمندان برای گرامی داشته خودشون یه همدلی با هم داشته باشه. آخرین کاری که ما انجام دادیم با همکاری در واقع یه کار مشترک همکاری بود با آقای دکتر بانیراد، من در شرایط جسمی سخت بود. جالب اشاره شد به ابو ریحان، آقای دکتر بانیراد ما یک کاری با شروع کردیم، خودگذاری بردیم به اتفاق سرکار خان دکتر بارخانی از دانشگاه علامه و ایشون هم مطالعه کردن، یه تغییراتی هم در واقع تطبیق کردیم بدیم، ایده رو پذیرفتن که کار مشترک انجام بدن در مرکز تحقیقات علمی ایران. اما موقعی که ما رفتیم ما نمی‌دونستیم که این آقای دکتر بانیراد بیمار هم هستن و بیماری دشواری هم داشت، ولی با سریه سر تذیر گفتن و بعد تازه جلسات مکرری هم میذاشتن که بعد اصلا من دیگه گفتم از اون خواهش کردم که من نمیدونستم این با این شرایط سختی دارم کار جلساتمون در واقع ایشون اصرار داشت که ادامه پیدا بکنه، ما خواهش کردیم که کارش بدن و با توافقی که انجام دادیم و اعتمادی که ایشون به ما داشتن قرار شد ما کار رو ادامه بدهیم و به انجام برسونیم. اون کار انجام شد خوشبختانه، البته آقای دکتر بانیراد از میان ما رفت و ما دو نفر مسئولیت ادامه اون کار رو به عهده گرفتیم. خوشبختانه نتایج کار رو آقای دکتر بانیراد مشاهده کرد، ولی فرایند در واقع نشد و تبدیلش در واقع اثری برای نشد کاری بود که بعد از این باید انجام شد.
تقریبا همین یکی دو ماه پیش اون در اون کتاب تحت عنوان اخلاق علم و انجمنهای علمی در ایران در اختیار در واقع انتشارات آگاه قرار گرفت. فقط میخواستم این در واقع نتیجه این رو بگم. حالا آقای بعضی دوستانم توی همین کار مصاحبه ها بودور داشتن از اون آقای دکتر گفتنگاه خیلی هم لطف کردن. نتیجه این کار ما میخواستیم ببینیم اگر دانش در ایران از بالا به پایین هست، توسعش هم از بالا به پایین و در واقع یه جوری فرمایشی هست، آیا اجتماعات علمی که یک مقداری فاصله دارن از قدرت امکان در واقع زیرساخت ایجاد یک زیرساخت اخلاقی برای اینکه اونا بشه روی اون دانش در واقع پیش برد دارن یا نه؟ بعد انتهای اون کار زیاد امیدوار کننده نبود. ما متوجه شدیم اجتماعات علمی در ایران عملا دستاوردهای وزارت علوم هستن، مجوزاش از وزارت علوم میگیرن چنان که احزاب سیاسی از وزارت کشور میگیرن. بنابراین وزارت علوم هم بلایی که سر پژوهشگر آورده که باید چند تا مقاله بنویسی، چه جوری بنویسی، درس‌ها چه کار بکنی، سر انجمن‌های علمی هم آورده که باید این تعداد مقاله داشته باشی، این تعداد سخنرانی داشته باشی، این تعداد همایش چقدر ما بهتون میدیم، سالی 5 میلیون بهتون میدیم، اینقدر توقعاتتون داریم، این کارا رو هم نکنید، این کارا رو هم بکنید. این نتیجه این که من که حوزه کارم جامعه شناسی سیاسی بود، از دانشگاه علام فارغ التحصیل شدم روی حوزه مسئولیت ملت، از سال 81 تو حوزه جامعه شناسی علم کارهای دکتر وانیرادو میخوندم و از اونجا آشنا شدم. ترکیب این دو تا شد برای من جامعه شناسی سیاسی علم در ایران که عملا ایرانی ها اگر برون رفتی داشته باشن فقط از زاویه دانشگاه و نگاه علمی میتونن برون رفت از وضعیت موجود داشته باشن. و جالب این که این دانشگاه های ایرانی چنین یاریگری ها نمی کنن. و جالب ترین بخش قضیه اینه که دانشمندان ایرانی، یعنی کسانی که در واقع در دانشگاه ها دارن فعالیت میکنن، عملا در خدمت چرخه باطل دارن کار میکنن. اونا مقاله برای رهایی بخشی از وضعیت کنونی نمی نویسن، کتاب برای رهایی از وضعیت کنونی چرخه باطلی که توی اقتصاد هست نمی نویسن، بلکه مقاله می نویسن برای این که تضمینی برای امنیت شغلیشون، آیندهشون و زیستشون در واقع داشته باشه. این خیلی نگاه تو تحقیقانه ایه و من به نظرم اون شخصیت هایی که گفته شد و اگر آثاری در ایران دیده میشه و اگر شخصیت هایی در ایران دیده میشه اونا مربوط به زمانه دیگری هست. و شاید من نمیخوام منکر این بشم که در همین زمانه انسان‌هایی هستن با حفظ استقلال و با حفظ فاصلشون از قدرت شجاعانه می‌نویسن. این تعداد هستن، من تا این تبدیل به تعبیر آقای دکتر قانیراد که ما هم همین مسئله رو ادامه دادیم، تبدیل در واقع به یک اجتماع علمی که بتونه تأثیر بذاره و حفظ استقلال رو برای نهاد علم و دانشگاه صورت نگیره.
سپاسگزارم از دوست گرانقدرم جناب آقای حکایت میسایی که بسیار بسیار مثل همیشه عالمانه سخن گفتند و یک حوزه خاص رو از انتخاب کردند و همه وقتشون رو در پژوهشگاه علوم انسانی به همین حوزه اختصاص دادند. من باز یک بار دیگه بعد از گرمای این سالن از شما استایی کنم، فکر کنم رنگای خورده پریده یک بار هم تشبیه کنید خودت مرده که من خیانم راحت میدونم که همه خیلی تفکیر نداشته. و این تشبیه یک مناسبتی داشت، میخواستم یک دعوتی بکنم از یکی از کسانی که در سالهای شاید طول دوستی و ارادت برده ایشون از سال 1392 هیچگاه ایشون رو غیر از لبخند، غیر از نیکی، غیر از مهر، غیر از محبت و غیر از پراکندن نیکی و غیر از حس ایران دوستی و ایران خواهی ندیدن.
و اون آقای دکتر نجاری بوده.
اگر که در صحبت و سخنان یکی که دوستان از صحبت در واقع بخش اخلاقی علم و علم اخلاقی صحبت میشد، یکی از نمونه ها و نمونه های بارزش جناب آقای دکتر حمید تنکابانی رئیس محترم پژوهشکده مطالعات اجتماعی.
به نام خدای خردبخش بخردنما، سخت در این کار اینی که آخر مجلس یه گرمای شدید حوصله ها سر رفته به این سید مظلوم اولاد بیغافر. اینم وظیفه ماست. من فقط به صورت نکته چون بله یک سینه سخن هست ولی دیگه من خیلی بالا سر میکنم جای سخن حال سخن نهار رو بستند دکان ها رو بستند فعلا. عرضم به حضورتون که من چند تا نکته رو فقط عرض بکنم خدمتون. یکم واقعیت اینه که اون نکاتی که در مورد آقای دکتر کتابی فرمودن من تکرار نمی کنم، ولی ببینید نیت یک فرد وقتی کتابی برای رونمایی میاد تبدیل به یک جلسه میشه که ما از فرهنگ و تمدن و مشاهیر رو تمام اصحابی که اصحاب فرهنگ که زحمت کشیدن و جز ستاره های این به هر حال کهکشان فرهنگ ایران هستن از اونها ما نام میبریم. کمتر واقعا رونمایی کتابی این حال و حس رو و این تنوع رو پیدا. من واقعا سپاسگزارم و کوتاه سخن باید بگم. یه پرانتز که جزء بحث من نیست در مورد پروفسور عنایت‌الله رضا من عرض بکنم. من حدود یک ربع قرن این به هر حال شانس رو داشتم که از محضر ایشون استفاده کنم. در واقع در اتاق من بودم، ایشون تشریف می آوردن، تقریبا هر استاد سمی هم تشریف داشتن. من فقط میخوام با یه خاطره کوتاه این پرانتز رو ببندم که بگم خدمتون این فرد یک دارالمعارف بود و دو تا کلید واژه به من آموخت که گمانم اینه که به کار همگان خواهد رفت. خاطر من اینه که استاد وقتی ترجمه میکردن در واقع تحقیق میکردن، یعنی شما پانویسا رو که نگاه میکردی دریایی از معرفت اطلاعات و اینها بود. یه روز اومدن فرمودن که من در چند تا دارم یه تجربه میکنم اینا و میدونید که این که میگم اشرافشون به تاریخ ایران، تاریخ باستان که در تخصصشون بود، تاریخ معاصر، تاریخ میان، اصلا بی نظیر بود واقعا اشرافشون در فلسفه ادب. و واقعا ما این نوع دانشمندان بحرالعلوم رو کمتر دیگه میتونیم سراغ داشته باشیم. واقعیت اینه که اطلاق دانشمند به ایشان برزن. بعد یه روز آمدن گفتن که من دارم یه ترجمه میکنم، چند نکته هستش در مورد فرهنگ و زبان باستانی. یکی از استادایی که بعد یکی از استادان همین پژوهشگاه که بسیارم استاد به اصطلاح پرتوانی بودن، دو مالی دوره هایی هم بیرون از به همت مرحوم بروجردی داشتیم در خدمت دکتر عنایت‌الله رضا و استاد سمی و اینها، ایشون هم بودن. گفتم خب ایشان که هستن، قرار گذاشتیم آمدن دفتر ما، چند سوال میخواستم مطرح کنم. ایشان آمدن گفت فرمودن که من این چند تا واژه هستش و اینها رو دیدم. بعد اون آقای دکتر سه چهار تا مثلا منبع معرفی کردن. ایشان گفتن من خدا شاهده همینطور که لیست کردن تو حافظه‌شون چند منبع فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، لاتین، همینطور که اون استاد گفت من اصلا حیرت میکنم خود من اینها رو واقعا نمیدونم به چند زبان. و این بار دانش ایشان اما یک به اصطلاح درسی هم داشت. من به خصوص برای جوانان عرض میکنم کلید واژه ایشون این نبود که من نظر دارم، من نظریه دارم، مثل بعضی از جوانان که الان یا نظریه من دارم. کلید واژه ایشون این که من گمان میکنم و این گمان یک کلید واژه بود که من چون فلسفه‌ش هم میدونستم، توضیح داده بودم که اینجا جاش نیست، میدونستم که ایشان علم رو، نظریه رو، دانش رو مطلق نمیدونن و این گمانی میدونن در ذهن یه فهمه. نکته دوم با اون لحجه فراموش نشدنی شیرینشون تکه کلامشون این بود، میگفتن ما نمیدونیم، نمیدونیم. این نمیدانم ایشان به گمان من یکی از درس‌های بسیار بسیار حتی میتونم بگم تاریخی که فرزندان جوان ما، دانشجویان ما، به خصوص استادان جوان ما که سریع خلاصه. اینی پرانتز در مورد پروفسور رضا که یک دارالمعارف بودن و رفتن و هرگز نرفتن همونطور که فرمودن. خب من در مورد دو تن از کسانی که نقش آفرین بودن در فرهنگ و فرهنگ ایران، ایرانه معاصر به خصوص بعد از انقلاب قرار شده صحبت بکنم به سرعتم، چون اشاره هم فرمودن که اصلا زیاد نباید صحبت بکنید و اون قصه ها نیست و من مقیده قاطعی هم هستن دیگه بلا فاصله نگاه داشت. بنابراین من بنام این بود که در مورد آقای مرحوم دکتر محمود بروژردی که حدود 7 سال خورده در این مؤسسه مدیریت داشتند و به گمان من به لحاظ مدیریتی عرض میکنم بنیانگذار مؤسسه تحقیقات در ترمی و پژوهشگاهشون بودن، برای اینکه در اون هرج و مرج سالهای ابتدای 60 اصلا معلوم نبود که این 12 بنیاد 13 بنیادی که به هم پیوستن بتونن در یک جا منسجم بشن و تجربه بشن. ایشان نقش آفرین بودن و واقعا پژوهشگاه بهشون دید. و دکتر گلشنی هم که حدود 15 سال خورده مدیر در واقع پژوهشگاه بودن. در مورد اینکه بزرگوار قرار شد من صحبت کنم، من تصور کردم ابتدا جمع کردم که چه که روایت دیگران رو دکتر داوری رو دکتر به خصوص پورنامداریان عزیز ما که اینجا بودن در هر مورد هر دو بزرگوار صحبت کردن، من همه این رو یادداشت کردم که به گمان من فرصت نیست، ولی من از یک منظر دیگه سعی میکنم که این رو بیان کنم. ببینید ما یک مشکلی در ایران معاصر داشتیم و اونم بحث مدیریت و ناکارآمدی سازمان‌های دیوان سالاری ما و به خصوص سازمان‌های دانشی ما به دلیل ویژگی‌هایی که به صورت تاریخی بار و انباش شد در این دیوان سالاری، یه ویژگی‌هایی که تحول رو جلوگیری می‌کرد. بنابراین ما نیازمند مدیران فرزانه بودیم. فرزانگی لازمه در واقع مدیریت، شاید در هیچ کشوری ما شاید این میزان به مدیران فرزانه نیازمند نبودیم. این دو بزرگوار من عرض میکنم به چه دلیلی و به چه شاخصهایی مدیران فرزانه این به اصطلاح سازمان بودن و نقششون فراسازمانی در جامعه هم بسیار بسیار. بنابراین من سعی میکنم که در واقع یه الگوی مدیریتی ایرانی از عمل کرد و این رفتار مدیریتی این دو بزرگوار که بخشی از شخصیتشون هست در جانشون رخنه کرده. هر دو بزرگوار بازی مدیریت در نمی آوردن، سیاستکاری نمی کردن و عرض خواهم کرد، ولی ویژگی هر دو این بود که در مقابل قدرت سرخم نمی کردن، در مقابل فرادستان بسیار مغرور بودن و در همین سازمان روزگاری که به تعبیر نظامی در واقع کس فروبر و ناکس برابر است، یعنی در روزگاری که متاسفانه شاخصهای مدیریت و انتخاب مدیریت آنگونه نیست که قاعدتا شایسته سالاران که مبتنی بر دانش و اخلاق باشد سمت ها رو لزومه بگرد. این دو بزرگوار شاید از به همراه البته که موضوع بحث من نیست، این به سر مجموعه هم نیست، در واقع آقای دکتر که بعد از آقای دولی آمدند آینه بند عزیز ما هستن که همین خصوصیات هم دارن مدرش مدر بستن. به هر حال من گمانم اینه که میتوان از رفتار و ویژگی های شخصیت این دو بزرگوار بنابرای دلالی که عرض میکنم به طور خلاصه که این به روایت بزرگانی همچون دکتر داوری، امراللهی، دکتر علی اکبر ساری اینه که با دکتر گلشنی بودن و بسیاری از بزرگوارانی که در مورد دکتر بروشید. چون وقت است من اینها رو تجمیع میکنم و مختصر عرض میکنم. ببینید دیوان سالاری ما، سازمان های ما خرد و کلان ویژگی هایی دارن که متاسفانه من بخشی از اینها رو میدم، بسیار در واقع روحیه اطاعت پور دارن، یعنی کسی میخواد زندگی حتی بکنه، حیات بکنه تو این سازمان ها و پیشرفت بکنه باید اطاعت محسس باری، نقد ناپذیر هستن در واقع تو این شرایط. یک نوع استبداد که شجره متاسفانه چندین هزار ساله هست در تارپود این داد دیوان سالاری متاسفانه موج میزنه. تبارگماری بر خلاف شایسته سالاری، تبارگماری یکی از ویژگی های یک عصبیت در واقع، یعنی در واقع یک نوع تعصبی که ما شاهد و دستبندی و گروه گرایی و اینها و از همه مهلک‌تر مجامله. این دو بزرگوار در دوره مدیریتتون تجربه زیسته ما و همکارانمون که اینجا گواهی کردن همواره و به رغم تفاوت‌هایی که در شخصیت دارن در یک سری زمینه‌ها کاملا به اصطلاح هم پیوند هستن، مشترک هستن. و من خدمتتون عرض بکنم گاهی وقت ما در مدل‌های مدیریتی آرزو می‌کنیم، مدینه فاضله ای را آرزو می‌کنیم. من عرض می‌کنم به اعتبار عملکرد و رفتار سازمانی و برون سازمانی این دو بزرگوار من میتونم ادعا بکنم و شهادت میدم، وقت نیست اینا رو همه رو من در بسلاح استخراج کرده بودم که پوزیده این نظرات این بزرگوار و کسانی که اینجا تجربه زیسته خودشون رو در مورد این دکتر محمود بروجدی و دکتر گوشنی تدعین کردم و نوشتم و بخششم آقای دکتر مرقوم فرمودن. اما نکاتی بنابراین من عرضم اینه که ما از متغیرها، مؤلفه ها و رفتارهای واقعی اینها میتونیم یک مدیریت، یک مدل مدیریتی تحت عنوان دستگاه اندیشگی ایرانی میتونیم، البته میتونیم زمینه هاش رو از اینها بگیریم و ترسیم بکنیم. و نکته که میخوام عرض بکنم این ویژگی هاست. یکی اینی که جامعه مدیر قاعدتا که در این دو بزرگوار یک جامعیت علمی، برخی از این ویژگی ها رو آقای دکتر و مجموعه اینها در بسیار دوستانی که باشون کار کردن از نزدیک دارن. یکی از ویژگی هاشون جامعیت علمی دانشی هستش که ویژگی یعنی معطوف به یک حوزه نیست، بیشتر همچون پروانه آشنایی دارند و اشراف دارند بر حوزه دید. تواضع راستین، یک مجموعه از ارزش‌های اخلاقی رو اینها به عبارتی اینها مدیریتشون رو، تصمیم‌گیریشون رو و رفتارشون رو با انسان‌ها و نیروی انسانی بر اساس عقل ابزاری یا به تعبیر مولانا عقل فرعونی واقعا نمی‌سنجیدن یا عقل عددندیش، محاسبه هزینه فایده نمی‌کردن. اخلاق هم یکی از محورهای تصمیم‌گیری، تقید شدید به اخلاق علمی و حرفه‌ای، نظم مستمر و عادت‌واره تبدیل به عادت شد و هر دو بسیار منظم بودن. فضیلت‌گرایی و انسان دوستی، صداقت و صراحتی که داشتن، پشتکار با اصحاب دانش و کارکنان در همه لایه‌ها یک نوع همدلی و صمیمیت داشتن، سلامت نفس و از همه مهمتر یکی از ویژگی‌های متأسفانه ساختگی سالاری ماست که فساد مالی گسترده و سازمان یافته است، اینها سلامت مالی داشتن. من اگر بخوام حتی برخی از نکات رو بگم شاید غیبت بکنید، مثلا من دکتر بروجردی با خانمشون دکتر امام سرداخان دکتر مستوری نهار میخوردن یا دکتر ولایتی رو برای کار دیگری دعوت میکنن یا دانشگاه مثلا فرض کنید تو ساعته اداری دست بودن، باور کنید بدون اینکه بعدها ما فهمیدیم و غیر مستقیم یک صندوق گذاشته بودن، این پول غذا رو برمی داشتن به صندوق، اون صندوق می ریختن که بعد به اصطلاح پژوهشگاه قدم حسینه بود. یعنی اینقدر وسواس داریم آقای دکتر گوشنی انصافاً. بنابراین این سلامت مالی و مبارزه شون و وقتی مدیران اینطور بودن زیر مجموعه شون هم جرأت نمی کردن. یعنی شما آقای دکتر گوشنی 15 سال و نیم اینجا مدیریت کردن، شاید کم نظیر اگر بیبدیل نباشه، با وجود اینکه آگاهانه بازرس آمد فلان و این تمام پرونده ایشون رو، یعنی یک مورد فقط 155 در واقع هزار تومان از یک حسابی که باید خرج نمی‌کردن خرج این ویلاهای شمال کرده بودن و همه هم بود و اون ایشونو خواسته بودن و خودمون به اصطلاح حسابرسی گفته بود که حالا به ما گفتن شما رو مثلا ببرید. ما همچین مدیرانی کمتر در این دوره داریم که اینقدر با سلامت و صلابت و سلامت نفس، اینها سلامت نفس داشتن که سلامت مالی هم داشتن. نکته دیگه این که بسیار متعهد بودن به اهداف سازمان و مأموریت‌های سازمان و بسیار وقت می‌گذاشتن به صلاح خارج از ساعت. اونی که عرض کردم بسیار گردنکش بودن در مقابل بالایی ها، البته با روش های متواضع. آقای دوزن بسیار تند صحبت، وزیر و نخست وزیر و رئیس جمهور، اینا وقتی یک مطلبی براشون مثل امروز فرار مغز عمده میشد، بارها و بارها در شورای انقلاب فرنگی در مورد دوره تمام ریاست جمهوری ها مطرح کردن و مطرح هنوز هم میکنن، برای اینکه معتقدن که توسعه بدون این وجود این مغز نمیشه و ما مقصریم که اینها دارن حرکت میکنن. نکته دیگه هم خاکساری در برابر کردستان هست، تساهل و مدارا، نقد پذیری، باز جزء ویژگی های اینهاست. از همه شاید مهمتر هر دو ضمن این که اینقدر برافروخته بودن از وضعیت نابهنجاری که در سازمان ها و در جهان میگذره بسیار امید داشتن. امید رو هیچگاه خیلی به صلاح سعی میکردن که این امید رو هم منتشر میکنن. من فقط میخوام بگم ما میتونیم از این میتوانیم از این 12 شاخصی که 14 شاخصی که من و تعداد بیشتری که فرصت نیست جمع بکنیم، میتوانیم در مجموع یک مدل مدیریت بومی با توجه به فرهنگ خودمان داشته باشیم که بعد تصمیماتشون بر اساس عقلی که مولانا من در واقع جایی مطرح کردم متکی باشه، که نه بر اساس هزینه فایده بلکه بر اساس ارزش‌های انسانی و اخلاقی. یعنی اگر من فرصت نیست خاطرات که دوستان و خود من دارم، تجربه زیسته خودم رو از اخلاق مداری این دو بزرگوار در عین تصمیمات اداری و اینها بیان بکنم، به گمان من همه برمیخیزند و به افتخار اونها دست میزنند نه به افتخار.
سپاسگزارم از استاد گرانقدر هم جناب آقای دکتر طوفانی که عرض کردم هر آنچه ایشان به زبان میآورند نیکیست و نیکی ها رو میبینند. اگه شما هر اتفاق تلخی هم برای ایشون میخواد انگیزه هاش چیه، انقدر ایشون اهل دیدن نیکی هستن، انقدر اهل دیدن و پراکندن نیکی هستن که واقعا برای من درس اخلاق و گاهی بعض موقع آقای دکتر هم برای همه ما بودم، بعضی موقع دارم میخواد آقای دکتر رو چنان سخت در آغوش میکشم که بگم نه اینجوری نیست که شما فکر میکنید. عرض میکنم
ویرایش
کرد و ما هم امیدواریم. البته شما میگه چه امیدی به خدا بگذاریم. عرض میکنم بسیار سپاسگزارم. یک جمله از همین کتاب یادها و یادبودها درباره استاد گرانقدر جناب آقای دکتر باشنی، این بزرگمرد علم و دانش که این روزها به خصوص بسیار درباره نخبگان داد سخن رو برافراشتن و هر جا رسیدن صحبت میکنن در این رابطه، این وجه انسانی است که جناب آقای دکتر کتابی در کتابشون میفرمایند که دکتر باشنی به این جمله باور داشتند که قوانین و مقررات برای انسان هاست، نه انسان ها برای قوانین و مقررات. این جمله رو ای کاش همه مدیران روی اتاق هاشون می نوشتن و هر بار که می خواستن حکمی صادر بکنن به این جمله یک نگاهی می کردن و بعد تصمیم گیری می کردن. بگذاریم، امیدوارم که جناب آقای دکتر کوچکی هر جا هستن سربلند و سرافراز باشن. بعد عرض بکنم که در اینجای برنامه ما رونمایی کتاب رو خواهیم داشت و بعد صحبت‌های پایانی رو از جناب آقای دکتر کتابی خواهیم شنید و همه شما رو پس از اون به خدای بزرگ خواهیم سپرد. برای رونمایی کتاب دعوت میکنم از استادان گرانقدرم جناب آقای دکتر تمیرداری، جناب آقای دکتر تکبیر همایون، سرکار خانم دکتر زرشناس، سرکار خانم دکتر کاردان و جناب آقای دکتر طوفانی، سخنران محترم، همه سخنران محترم ایشو تشریف بیارند که در کنار بنده شما دوستان گرانقدر هم تشویق بفرمایید.
Thank you.
از این چهار جهت میشه این بخ در واقع کتاب رو هر کدوم یه دست میگیریم که یه کتاب دیده بشه. بفرمایید. آقای دکتر تکین شما هم همینطور. آقای دکتر هم داریم. آقای دکتر شما هم دکتر فرمایید که
من خودم که
نباید چیز ما هم کلا شما هستیم چه ایسی فای شما هم گرد همه بکشید بکرم بکرم بکرم
زبانم الکن برای تشکر و قدردانی از لطف شما که در این هوای گرم در این شرایط سخت تشریف فرما شدید و استدعا میکنم حالا با همه سختی و خستگی که دارید چند دقیقه دیگه تحمل بفرمایید که این مراسم به اتمام برسه. به خصوص من نیت اصلیم این بود که به کسانی که دسترسی نداشتم که این کتاب رو تقدیمشون کنم، امروز خوشبختانه اکثرشون تشریف آوردن و حضوراً میتونم تقدیمشون بکنم. باور بفرمایید که برای پیدا کردن آدرس و تلفن بعضی از این عزیزان شاید 7-8 روز من جستجو میکردم و پیدا نمیکردم، ولی خوشبختانه در آخرین لحظات این تلفن ها رو پیدا کردم و اکثرشون تشریف دارن. ضمناً چون من با تلفن با این عزیزان صحبت کردم و با قیافه های بعضی از این عزیزان آشنا نیستم، اگر کوتاهی شده در عرض ادب منو خواهند بخشید و ضمناً از کمبودهایی که در این جلسه پیش اومد، اون به اصطلاح ابتدای جلسه که با تأخیر برگزار شد مدتی سر پا بودید، عذرخواهی میکنم و همچنین از خاندان ارجمند مرحوم دکتر خونساری که بر اثر کم حافظگی بنده یه جلسه دیگه هم تشریف آوردن تو این هوای گرم، چون قبلا قرار بود که روز چهارشنبه این برگزار بشه، متاسفانه این تصمیمای خلق و سایی که گرفته میشه این عواقب رو داره. من نمیخوام حالا خودم رو در واقع مبرا بکنم، اما گرچه وقت گذشته اما دریغ هم میاد که یکی دو نکته رو نگم. یکی در مورد مرحوم دکتر کاردان هست که همسر ارجمندشون و فرزند گرانقدرشون آقای مهندس کاردان در این جلسه تشریف دارن. قرار بود که یکی از سخنرانان در مورد این بزرگوار هم صحبتی بفرمایند، به اجمال برگزار شد یا شاید مکفول ماند، ناخواسته البته شد. طبیعتا ناخواست. من یاد اون روزی افتادم که به اتفاق بعضی از دوستان رفته بودیم به عیادت ایشون و ایشون از سوئیس برگشته بودند، یه رادیوتراپی های خیلی شدیدی کرده بودند، چون قبلش که اصلا صحبت نمیتونستن بکنن این اواخر، و بر اثر این رادیوتراپی ها یه مقدار حالشون بهبود پیدا کرده بود، به طوری که با کمک یه به اصطلاح بلنگوی دستی صحبت میکردن. ما خدمتتون رفتیم، من شرح این چیز رو با اجازتون میخونم که اون چی که در واقع اون روز پیش اومد. به کمک بلنگوی کوچک باتریداری که به گردن آویخته بودند آغاز سخن کردند. نخست از همکاران پژوهشگاه علوم انسانی و از آقای دکتر گلشنی تشکر کردند و سپس شمه‌ای درباره دوران اقامتشان در سوئیس توضیح دادند و در پایان شروع به خواندن ابیاتی از یکی از غزلیات خواجه شیراز بدین شرح کردند. مسلمانان، مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود، به گردابی چو می افتادم از غم، به تدبیرش امید ساحلی بود. مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته پرمحفلی بود. تا بدین بیت رسیدند، بر این جان پریشان رقت آرید، که وقتی کاردانی کاملی بود. شعر باز میخونم. بر این جان پریشان رقت آرید، که وقتی کاردانی کاملی بود. و آن را با تأکید تکرار کردند. پیداست که چه حال و هوایی بر جلسه حاکم شد. آنان که طاقت و خیشتنداری بیشتری داشتند بغض خود را فرو خوردند، و آنها که این توانایی را نداشتند عشق در چشمانشان حلقه زد. و با پسین دیدار استاد در روز چهارشنبه 5 دی 86 در بخش آی سی او بیمارستان کسرا ساعاتی چند قبل از فوتشان روی داد، در شرایطی که تقریبا در اقما به سر می بردن. خب اجازه می خواهم یه شعری هم گفتم گرچه فرصت از دست رفته، از همسر ارجمند دکتر ساعدلو بخونم که متاسفانه چندی پس از فوت شوهرشون ایشون هم از دار دنیا رفتن و گمان میکنم چون من صورتاً آشنا نیستم با تلفن تماس گرفتم، خیال میکنم که فرزندانشون در این جلسه حضور دارن و من استدعا میکنم از این خانواده که بعداً من این افتخار رو داشته باشم که یه نسخه کتاب به این خانواده های ارجمند تقدیم دارم که گرچه از نظر مادی قطعاً ارزشی نداره، ولی شاید به دلیل بزرگی شخصیت‌هایی که اسمشون در اینجا برده شده شاید ارزش معنوی داشته باشه. و اما اون شعر، همسر مرحوم دکتر ساعدلو اسمشون بود خانم سبزه منصور و از شاعران بسیار گرانقدر بودن. من البته یه بار در انجمن اقتصاددانان ایران به مناسبت گمان میکنم مراسم بزرگداشت مرحوم ادیب سلطانی بود، استاد شریف ادیب سلطانی بود که تشریف آورده بودن، اتفاقا یه چیزی هم شعری هم برای مرحوم دکتر چیز خوندن، دکتر غلام حسین صدیق. خب عنوان این خیلی شعر لطیفیه، من بی خودی مزاحم شما نمیشم. عنوانش هم اینه: در سوگ خیل عزیزان رفته از دیدار، به خصوص همسرم و پیر و مرشدم دکتر هوشنگ ساعدلو. ای دل، بهار گلشن جان جاودانه نیست، سوز دل و نفیر خزانش فسانه نیست. در لابلای دفتر گل اشک گلشن است، وین های های گریه قمری ترانه نیست. دستی که گل ز شاخه خود باز می کند در پشت پرده است، اگر در پشت پرده است، اگر در میانه نیست. گلچین روزگار دامنش از خون گل تر است، آری فغان بلبل دل بی بهانه نیست. غمنامه سیاوش و سهراب و رستم است، تاریخ ما دریغ به جز سوگنامه نیست. زان کاروان رفته از آن راه بینشان جز آتشی به سینه یاران نشانه نیست. ویرانه گشت ملک وجودم، کجا روم؟ این بام و در شکسته که بینید خانه نیست. اینجا مزار و تربت یاران رفته است، غیر از صدای ناله در این آشیانه نیست. فیروز نقش بود تارم این خانه کهن، اکنون به جز سیاهی سقف شبانه نیست. حالا اینا در مورد همسرشونه دیگه. او بود و عشق بود و من و آستان دل، او رفت و دل تبه شد و آن آشیانه نیست. چنگی دهر هر چه زند گو بزن که ما رقصی اگر کنیم به ساز زمانه نیست. در هم شکست قامت بس سرو دیر سال، صحبت ز مرگ تازه نهال و جوانه نیست. گمان میکنم که این بیت شاید مختبس از شعر به اصطلاح مرحوم فریدون مشیری باشه که صحبت جنگل را صحبت از پجمردن یک برگ نیست. آه جنگل را بیابان می کنند. ببینین همونه تقریبا. در هم شکست قامت بس سرو دیر سال، صحبت ز مرگ تازه نهال و جوانه نیست. البته یکی دوتا شعر دیگه هم بود که قابل چاپ، دو بیت دیگه بود که بنده سانسور کردم دیگه متاسفانه. این قطره های عشق که ریزن بر زمین، این آب دیده جانب رودی روانه نیست. رامشگر نوای محبت چه خوش سرود داد از فراق، کاتش آن را زبانه نیست. منت خدای را عز و جل سبزه تخلصشون بودی دیگه. منت خدای را عز و جل سبزه، بازگوی بر نعمتی که عمر بشر جاودانه نیست. خب اینا کف برای البته برای سراینده میزنید دیگه، من که فقط خوانن قرائت کرد. و اما عذرخواهی میکنم اگر از بعضی از این عزیزان یاد نشود، چون فرصت تصدیق میکنید که ما 2 ساعت گذشته بودیم، 1 ساعت هم که اضافه شد، و اگر حق بعضی از این بزرگواران ادا نشود یا کمتر از آنچه که استحقاق داشتن ازشون یاد شد خواهید بخشید به بزرگی خودتون، میدونید که در البته ناخواسته بوده و باز هم عذرخواهی میکنم از کمبودهایی که در این جلسه. البته این کتاب رو بعد از اینکه در اومد من برای بسیاری از این عزیزان که دسترسی بهشون داشتم تقدیم حضورشون کردم، اما یه تعدادی رو دسترسی پیدا نکردم و بعد که قرار شد این جلسه برگزار بشه گفتم خب بهتر اینه که در خود اون جلسه ضمن تقدیر از اون به اصطلاح شخصیت های از دست رفته حضورشون تقدیم کنم، که حالا من به ترتیب اسامی رو میخونم و استدعا میکنم که دو نفر از بزرگان، مثلا آقای نیکفرد ازحال لطف کن کیافه اشتباه رو بخشید، یه خستگی فکری منه. در مورد ایشونم من عرض بکنم که فرزند جوانشون رو در سن 20 چند سالگی از دست دادن و از بزرگواری های این مرد این که واقعا این مصیبت عظیم رو خیلی با بردباری تحمل کردن و کاری کردن بسیار کار فرهنگی عظیم، یعنی به جای اینکه بشینن و آه و ناله که بیفایده بود، یک دوره کتاب ایران شناسی تحت عنوان مزدکنامه که من تا 5 جلدش رو دارم به این قدر هر سال در می آوردن، مجموعه جالبی به نام اون فرزند ارجمندشون مرحوم مهندس مزدک کیافر. بنابراین من استدعا می کنم که در توزیع این کتاب ها با دیگر همکاران فرق برای من نمی کنه، همه سرور و عزیز من هستن. خب من به نگاه بکنم که به کسانی که کتاب تقدیمشون نشده یا شده حالا مکرر بشه، مثلا به
آقای کتابی جا یکی از من دادیم برای خودم به جلم بدیم، من گوشمند سازلو برادر
فکر میکنم آقازادشون تشریف داشته باشن تو جلسه، به احتمال زیاد نیستن فرزندان ها مرحوم سازلو. باشه بسیار خوب، بله بله بسیار خوب، چه بهتر. بله عرض به حضورتون که اولین فردی که به نظر من میرسی که خیلی ما جستجو کردیم استاد شریف، خانواده استاد شریف ادیب سلطانی تشریف بیارید، ما خیلی جستجو کردیم تا بالاخره تشکر شما دو نفره توضیح بفرمایید. خواهش میکنم، خیلی ممنون. بله چشم، خیلی عذرخواهی میکنم که تأخیر شد، یعنی جلسه به خب عرض کنم که از خانواده مرحوم دکتر ارجنگ امیر خسروی تشریف دارن نیست که تشریف بیاری؟ بله تقدیم میکنم چشم. سریع تر ببینم، امیدوارم که کسی رو از قلم نندازم. خانواده شادروان ناصرعلی باصدری تشریف دارن؟ به تشریف بیارید ببخشید، دختر ارجمند شما هستن. از خانواده مرحوم دکتر بروجردی نمیدونم کسی تشریف دارن یا ندارن، اگر نیست بله بعدم تقدیمشون میکنی. از آقای دکتر پیرنیام که مطمئنم کسی نیست. خب آقای دکتر حادثه جوادی را خدمتشون تقدیم میکنیم، تشریف ندارن. خانواده مرحوم دکتر خونساری که ما شرمندشون هستیم که اون روز هم اومدن، برادر ارجمندشون. خانواده مرحوم دکتر ساعدو آن که گفتی نیستم. خب از خانواده مرحوم دکتر شهیدی هم که تشریف ندارن، از به حضورتون که فرزند ارجمند مرحوم دکتر عنایت الله رضا تشریف دارن که شما تقدیم دارید. خیلی دارید بسیار، خدمتشون تقدیم میشه. چند نفر دیگه تو سایز دو آقای بله کمالا الان میرسیم به ترتیب حروف الف با تو سرهنگ هم تشکیل ندارم. خانواده مرحوم دکتر قانعی راد تشکیل خانواده استاد دکتر علی محمد کاردان که خدمتشون داریم بسیار دیگه مثل این که کسی خانم دکتر تمدن خانم دکتر تمدن تشریف بیارن. اگر من بر اثر خستگی و فراموشی کسی رو از قلم انداختم
دکتر قدیری
از تو خدمتشون دادم، خودم رفتم خدمتشون دادم. دیگه کسی اگر ببخشید من اگر فرام کسی رو قفلت کرده.
سپاسگزارم از همه دوستان عزیز بابت این یک ساعتی که به هر حال چون انقدر برنامه پربار بود که یک ساعت بیش از زمان پیش بینی شده در واقع وقت شما رو گرفتیم. تا دل شب از امیدانگیز یک اختر توی گردد ابر میگرید باد میگردد سرد باشید و بخیر.
خیلی
ممنون
آقا. من تشکرم باد میکردم از سخنرانان و از آقای دکتر نجاری. واقعا عذرخواهی می‌کنم دیگه هر چی من فراموش کردم ببخشید. بله خواهش می‌کنم. خیلی لطف فرمودید. خواهش می‌کنم. سلامات باشید. قربان شما. خیلی متشکرم. قربان شما. خیلی ممنون. متشکرم. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. قربان شما.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. سلام می‌کنم. خیلی شما جالب و فوق‌العاده. آقای دکتر تکمیل همایون من اسم شما رو از بابا خیلی شنیده بودم اون موقع و مثل اینکه تلفنی زیاد صحبت می‌کردم. دکتر رضا بله خیلی خیلی خوشحالم از زیارتتون. امیدوارم که موفق باشید. ممنون از صحبتی هم که راجع به بابا
حالا میرم خدمتشون. نشد که دینا رو واقعا نمیشناختید
دکتر آقای میسرم از جای قرارش سلام از ایزا تکمیم حال شما خوب هستید؟ سلامتید؟
کاریز
گفتی شما چکیم خیلی خوشحال مختلف آیده
شما
خوب هستی؟ برسی
خیلی ممنون.
آیا دکتر یک شروع میکنید؟
چش. الان یکی شو ندادین بعد دارین آقا. نه دکتر جان من دارین؟ نمی‌خوام. چی؟ خواهش می‌کنم.